بسم الله الرحمن الرحیم. 13 کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصه نوح پیامبر و با ارائه دکتر لسانی، دوشنبه 11 تیر ماه 1397 در مؤسسه قرآنی بشارت تسنیم. سلام جمعی عدم سجل
یه اون وقت فکر نمی کنم بهتر میره دو بعد الان خوب دیگه زیادتر نکنیم که پریادش در نهیم.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. کل سوره نوح رو شما در صفحه 3 از سطر 6 به بعد، سطر 7 به بعد دارید. صفحه 3 دفتر، سطر 7 آغاز سوره نوح تا آخر سوره نوح، ضمن این دفتر قصه نوح پیامبر در قرآن کریم آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا.
علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا
والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. یا جواد و یا کریم، دوشنبه است و روز ذکر صد مرتبه یا جواد و یا کریم. اگر نگفتید خواهید گفت، هم به جای شما که ممکنه یادتون بره، به جای صد بار 200 بار گفتم که جبران بشه. یا جواد یا کریم. سیزدهمین کارگاه قصص قرآن رو با موضوع قصه نوح پیامبر به لطف خدا آغاز میکنیم. قصه نوح پیامبر در نحوه بیان قرآن بیان یک آغاز است، یک شروع است. هرچه شما بیشتر دقت کنید در آیات مرتبط با قصه نوح پیامبر در قرآن کریم، به خصوص آغاز اون قسمت هایی که قرآن وارد این قصه می شود در هر یک از سوره های قرآن کریم، بیشتر متوجه می شید که قرآن بنا دارد که قصه نوح پیامبر رو به عنوان یک آغاز، یک شروع مطرح بکنه. همین مسئله است که باعث اشتباه بسیار بزرگ فراگیری شده است که بسیار حتی بزرگان رو هم در دورانهای مختلف به رغم دانایی‌هاشون، به رغم تطبق‌ها و تحقیق‌هاشون، به رغم استدلال‌های قوی عقلی و برهانیشون کشونده به تبعیت از حرف‌های سست و افسانه‌های عامیانه، به خاطر اینکه تحت تأثیر این مسئله بودند که قصه نوح نبی یک آغاز است، اشتباه کردن که فکر کردن که وقتی به نوح پیامبر می اندیشن باید برن سراغ آدم، آدم ابوالبشر، و چون نوح پیامبر پیامبر بوده، آدم را اول پیامبر گردانند، به مقام نبوده پیامبری برسانند و از اونجا شروع کنند بگن که از همون اول خدا همین که یک فرد بشر را خلق کرد یا دو فرد بشر آغازین رو خلق کرد، همون اولی رو پیامبر کرد و پیامبری از اون نقطه اول آغاز شد. خب این سفیهانه است، احمقانه است، خیلی تفکر و اندیشه سستی میخواهد که مسئله آنچنان با عظمت نبوت رو که زمینه ها میخواهد، موقعیت ها باید برش تعریف بشود، باید به جایی برسد که مهمتر از همه نیاز به نبوت مشهود بشود، که ما در کارگاه دیگری، کارگاه با موضوع قصه هابیل و قابیل، این قسمت رو دربارش آیه رو آوردیم، خوندیم، بحث کردیم که اون آیه هم الان در این مجموعه دفتر قصه نوح پیامبر در قرآن کریم که دست شما هست، اون آیه اینجا هم آمده که معلوم بشود که پیوند این بحث ها چگونه است. سه سطر آخر صفحه 1 از این دفتر قصه نوح پیامبر رو ملاحظه بکنید. کان الناس امتا واحدتا و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه تا آخر آیه 213 سوره بقره که در اون کارگاه مفصل در بارش صحبت کردیم، مدت زمانی که قاعدتا باید مدت مدیدی هم باشد تا این مسئله به این شکل قابل بیان باشه، کان الناس امتا واحدتا بعد از آدم و ابوالبشر مردم به صورت امت واحده زندگی می کردن. در یکی از قسمت های خیلی زیبا و الگویی بیان المیزان هم در همین زید آیات قصه نوح نبی علیه السلام، زید آیات سوره مبارکه هود، علامه طباطبایی بیان زیبایی دارند که کان الناس بعد آدم یعیشون امتا واحده، مدت ها مردم بعد از آدم ابوالبشر به صورت امت واحده. یعنی چی؟ ادامه دادن علا بساتتن و سزاجتن، ساده بسیط، کسی کاری به کاری کسی نداشت، زندگیشونو میکردن، هرچی گیر میآوردن میخوردن، گیر نمیآوردن صبر میکردن، زندگی بسیط ساده، نه درگیری نه اختلاف نه گرفتاری. و هم علل فطرت الانسانیه، تا مدت مدیدی مردم بر همون فطرت انسانی بودن، انسانهایی بودن که با هم بیازار بیدرسر زندگی میکردن. حتی فشا فیهم روح الاستکبار، با اینکه روح استکبار پیدا شد بین مردم کم کم، و آل الى استعلاء البعض علی البعض، کم کم بعضی خواستن رو بعضی دیگه برتری به خرج بدن و خودشونو بالاتر قرار بدن. تدریجن دقیقا علامه طباطبایی این کلمه رو اونجا به کار میبرن، تدریجن، به تدریج در طول زمان این امت واحده دست نخورده با فطرت انسانی کم کم وضعش تغییر کرد. و اتخاذ بعض بعضهم بعضا اربابا و هازهی نوات الاصلیه التي لو نشأت و اخضرت و عینعت لا تثمر الا دین الوثنیه. این مطلب رو در ادامهش بیان کردن که همین اختلافات و برتری جویی ها و کم کم در دکون سازی ها و اینا باعث شد که تأکید میکنن به طور طبیعی این حالتها در جامعه میکشد به بت‌پرستی و بت‌سازی. بت‌سازی و بت‌پرستی پیدا شد و اختلاف شدید، شما در آیه 13 سوره بقره دیدید که دو تا اختلاف داره. اختلاف اولیش همین اختلاف که کان الناس امتا واحده، یعنی بدون هیچ اختلافی، از یه جایی به بعد اختلاف که ما در داستان قابیل و حابیل داشتیم که بیان قرآن در قصه قابیل و حابیل عبارت از این است که خدا یکی از اولین مصداق‌های درگیری بشرها رو با هم، درگیری آدمیزاده رو با هم مطرح میکنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ که بیان کردیم که کاملا بیان قرآن صریح در این است که دو تا بچه آدم، دو تا بنی آدم، نه این گردن دو تا پسران آدم که به صورت بی‌معنا در داستان‌های عامیانه و ریشه اصلیش هم در بافته‌های بی اساس کتاب مقدس و تورات، به نام تورات اسفار خمسه تورات در کتاب مقدس و عهد عتیق که اینجا نسخه‌ش هست آمده، دو تا بعد از مدت ها اولین باری که از اولین بارها رو خدا در اون قصه بیان میکنه. و تو علیه نبع ابنه آدم بدم، یک دفعه اتفاقات این شکلی شروع کرد رخ دادن، مثلا همین درگیری این دو تا بنی آدم، دوتا ابن آدم، ابنه آدم که لزومنم برادر قرار نبود باشن. در آیه قرآن هم اشاره به برادری این دوتا نیست، کما اینکه اسمشون هم نیست. دوتا انسان که خب انسان همه با هم برادر، همه پدرشون آدمه، همه پدرشون عباس در اصل برادرن، به این شکل میشه گفت برادر، ولی نه برادر میشه. خب این قضیه وقتی رخ داد، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، همینجا در این سرفصل این چنینی دوران زندگی بشر بعد از مدت ها گذشتن از زمان آدم اول بشر و آمدن نسل ها که بعضی روایات که متاسفانه آمیخته با خیلی چیزهای دیگه هم هست، ولی یکی از اون روایات که منصوب نسبت داده شده به امام صادق علیه السلام هم هست، این عبارت هست که 10 نسل گذشته، حالا یا 10 نسل یا 20 نسل، هر چقدر به هر حال باید نسل های متعددی گذشته باشد تا این وضعیت پیش آمده باشد. این نقطه آغاز به سطح پیامبرانه و پیامبر نخستینی که در این سرفصل آغاز پیامبری و نبوت اولین پیامبر خدا می شود، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام است که ما به اختصار در کارگاه امروز در نوشته و گفته ها بنا رو گذاشتیم که با 2 کلمه نوح پیامبر، از این پیامبر بسیار گرانقدر خداوند یاد بکنیم. به همین حساب ما با درک صحیحی که از نحوه روی کرده بیانی قرآن کریم راجع به قصه نوح پیامبر و اینکه در این قصه باید آغازین بودن ایشان و آغاز داستان پیامبری و نبوت در قصه دیده شود و جایگاه این آغاز هم باید با نسبتش با آغاز زندگی بشر در روی زمین با خلقت آدم و بشر و حوا معلوم بشود، با درک این روی کرده قرآن ما قصه نوح پیامبر در قرآن کریم رو از اول شروع کردیم و آیاتی رو در ارتباط با آغاز خلقت و خلقت آدم ابوالبشر و حوا و قضیه شیطان ابلیس و اون بهشت آدم و حوا از اونجا شروع کردیم، البته با اختصار با گزینش محدود که این آیات روند این بیان قرآن که مورد نظر کلام الله قرآن کریم هست این بیان بشود و برسد به کانن ناس امتن واحده که در پایین صفحه 1 اتفاق افتاده و اول صفحه 2 و بعد ان الله اصطفى آدم در صفحه 2 ملاحظه کنید، 2 آیه از سوره آل عمران رو دارید، آیه 33 و 34 بیایید با هم بخونیم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. همین دعایی هستن که در سوره آل عمران دنبال این دعای داستان مادر مریم مقدس مطرح میشه، همسر عمران و تولد مریم مقدس از با نذر همسر عمران و تحویل بیت المقدس و معبد داده شدنش و بعد به دنیا آمدن حضرت عیسی، اینا در دنباله این آیات هست که با توجه به این که حضرت عیسی آخرین پیامبر قبل از خاتم پیامبرانه، در واقع این دعایی که اینجا قرار داده شده در این دفتر هم آغاز است هم انجام. ان الله اصطفى آدم و نوح. این آیه یکی از آیاتی است که باز باعث تأیید اون اشتباه بزرگ راجع به آغاز پیامبری از آدم ابو بشر شده که تا خوندن ان الله اصطفى آدم و نوح گفتن ببین داره میگه اول آدم بعد نوح. خب شما ببین لطفا و درستم ببین که خدا گفته که خدا پیامبر گردانید آدم را و بعد نوح را که اینقدر مزدق و محکم شما گرفت. ان الله اصطفى آدم و نوح. تعبیر اصطفا در قرآن هیچ چیزی رو ثابت نمی کنه، فقط یه انتخاب است. اصطفا انتخاب است. حالا این انتخاب ممکنه در یک جایی مثل انتخاب محمد مصطفی صلوات الله انقدر این انتخاب در انتخاب در انتخاب جلو برود که دیگه مصطفایی بشود که آنچنان این خب دامنه شمول لفظ و معناست، دامنه شمول لغته، ولی اینطور نیست که هر جا گفته شد استفا یستفی نه هم پیامبر هم. سوره فاطر خدا هم فرمید الله یستفی من الملائکت رسولان و من الناس، پس همه ملائکه پیامبر هم. چون خدا فرموده رسولان و خدا فرموده یستفی. نه، یکی از آیات شاخص و برجسته‌ای که در اون آیه شریفه هم این کلمه استفا به کار رفته خیلی روشن بیان کرده که نشون داده در اون آیه شریفه که استفا دلیل بر هیچ چیز نمی شود دیگه چه رسد به نبوت. آیه 33 فاطر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله. خدا فرموده که ما در اون سیاق که هست اون آیه شریفه یه جایی ما اومدیم یه عده‌ای رو انتخاب کردیم و برای اونا کتاب نازل کردیم که ببینیم چه میکنن. انتخاب برای این که ببینیم چه میکنن. اینا سه دسته شدن، مثل همون سه دسته ای که همون بیانی است که در سوره واقعه هست. از سابقون گروه سوم اینجا خدا فرموده که سابقون به خیرات به اذن الله. اینا و از سابقون گروه دوم اصحاب المیمنه، گروه سوم اصحاب المشمه، خوبا بدا و سابقون هم اول سه گروه. خب این صریحه در این که خدا وقتی که استفا رو به کار میبرد دنبالش میشه و باید منتظر بود که این و برگزیدگان این انتخاب شدگان امتحان خودشونو بدن. یه دسته اینطوری میشن، یه دسته اونطوری میشن، یه دسته اونطوری میشن و اینا همه مصطفی هستن، منتها مصطفی با اون درجه پر 100% که پوری نسنجیده دقت نکرده بدون تدبر و تأمل گرفته شده مطلب که الان متأسفانه در یکی از سندهای فرهنگی و علمی خیلی مهم حوزه علمی مقدسه قم دارالمعارف قرآن اونجا شما هم جلد اول رو باز میکنین چون برای حروف الف باز آدم رو راجبش میکنین میبینی که اون حرفای سست عامیانه اونجا ردیف شده در یک چنین دارالمعارفی که از چنین جایی صادر شده و باید سندیتش در حد خیلی بالا باشه. همطور گویند و میگویند و گفته شده است اینا به هم پیوسته شده و اونجا عنوان شده که 4 آیه مستند کسانی است که گفتند که نوح پیامبر بود. قوی ترین استنادشون به همین آیه است ان الله از قفا آدمی که ازیشو بیان کرد. یه استنادشون هم به انی جایلون فلرز خلیفه است که خور واضح است که در برای شما که با محتوای مختلف این کارگاه‌های تفسیر آشنا بودید شما هرگز نمی‌پذیرید که انی جایلون دل عرض خلیفه یا انا عرضنا الامانت على السماوات والارض و جبال و بین یحملنها و حملها الانسان، این یعنی پیامبری. اینجوری باشه که همه انسان ها پیامبرنگه. اصلا داستان خیلی قاطی میشه، که همون که یه زمانهایی در همین مملکت ما هم شد و همه پیغمبر شدن و دیگه شأنشون عجل از این شد که به امام توجه کنن و از امام تبعیت کنن و خیلی اوضاع خراب میشه. همینجا یک اشاره بکنیم، از این تأملی استفاده بکنیم، مبادا بعدن فراموش بشود. همین اشتباه آخر قصه نوح پیامبر هم رخ داده، که تقریبا میشه گفت یا تقریبا همه عالی و دانی اینجور تصور کردن که کسانی که همراه نوح نبی سوار کشتی شدند و در اون حادثه عظیم و در اون قضیه اعجاز بزرگ خداوند که عمده توجه قرآن به نشون دادن بزرگی و عظمت این اعجاز الهی است، که معروف است به قضیه طوفان نوح و کشتیبانی نوح و کشتی سازی نوح و بعد هم به سلامت پیاده شدن نوح و همراهانش از کشتی، اونجا هم یه اشتباه رخ داده که چون اینا همراه حضرت نوح در کشتی سوار شده بودند و مؤمنین در اون موقعیت بودند و به همین دلیل همراه نوح سوار کشتی شدند و از طوفان نجات پیدا کردند، پس دیگه کاملا چی هستن؟ علیهم الصلاة و السلام هست. هم اشتباه بزرگیه. انسان لحظه به لحظه تغییر وضعیت میده، دیگه چه برسه در طول هفته و ماه و سال. و اینا اون زمانی که همراه حضرت نوح سوار کشتی شدن، مؤمنان اون زمان بودن و قرار بود که کافران غرق بشن، مؤمنان نجات پیدا کنن. اتفاق افتاد. جالب این است که شما آیه رو بیارید تا دردنامه تفسیر این آیه رو هم با هم مرور کنیم. اواخر این دفتر قصه صفحه 6 سطر دهم دوازدهم میشه. قیل، بخونید ببینم پیدا کردید. صفحه 6 وسط. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. یا شما توی تفاسیر برید قدیم و جدید، اما متاسفانه از مواردی است که قهرمانان بزرگ به قول خود علما، فهول علما و مفسرین، حلش نکردن، رفع این اشکال رو نکردن، از همدیگه نقل کردن و دامنه اختلافهای صرفی و نحوی و غیره رو، بلاغی و غیره رو زید این آیه با هم دامن زدن، در شرط که این آیه خیلی سریعه. مشکلش این است که این آیه خلاف تصور آدم ها صحبت میکنه. آدم ها، جمله من و شما، ما ها، ما اینطور تصور میکردیم و میکنیم که همراهان حضرت نوح که در کشتی سوار شدن دیگه حرف نداره، رد بارشون هیچ حرف و نقلی نیست، و قرآن اصلا اینو قبول نداره، بیانش این نیست. دقیقا تقسیمشون میکنه به دو گروه. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک، تو داری از این کشتی کذایی بعد از سرگذراندن طوفان آنچنانی داری به سلامت پیاده میشی، به سلام در اصلش همون سلامتیست و هیچ هم مانعی نداره که معنای دیگرش هم این باشه که خدا در یکی از جاهایی که به حضرت نوح خدا سلام کرده همین جاست که سلام نوح، سلام بر تو ای نوح، الان که داری پیاده میشی بیلا یا نوح بد به سلام مننا و برکات، سلام همراه، سلام سلامت همراه و برکات علیکه، در مورد تو قطعی علیکه بر تو، و بعد برای دیگرانی که همراه تو هستن به دو دسته تقسیم میشن، الا اممن ممن معکه و اممن سنومت تو هم، که آخرش میکشه به عذاب حلی. هیچ رو دروسی در کار نیست و هیچ تضمینی هم نیست که کسانی که همراه نوح پیامبر سوارم کشتی آنچنانی میشوند و از اون طوفان آنچنانی نجات پیدا میکنند، این تضمینی باشد برای اینکه اینا دیگه در بعضی تفاسیر متأسفانه ما تعبیر معصومون میبینیم، معصوم اینا معصوم شدن، چجوری معصوم شد؟ این همون اشتباهی بود که اوائل انقلاب خیلی ها کردن و من نزدیک بود که منجر به اشتباهات اساسی تری بشه، ولی خدا از جاهایی که جاهای فراوانی که با حمایت و هدایت ربانی خودش و تحت تأثیر ولایت اولیای الهی و اتصال اساس انقلاب به ولایت فقیر و به ولایت معصومین ائمه طاهره علیهم السلام و سرپرستی حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه از مسئله، خب به خیلی جاها که میشد کشیده بشه کشیده نشد، خیلی ها فکر کردن کسانی که همراه حضرت امام رفتن در نفل شتو و همراه ایشان در کنار دیگران که با ایشان بودن چند روزی تخم مرغ به شکل‌های مختلف و نان‌های فرانسوی خوردن، اینا دیگه معصوم شدن، اینا دیگه با امام آمدگانن، اینا دیگه با امام نشستگانن، اینا دیگه عین امامن دیگه. این اشتباه ریشش در همین اشتباه راجع به قصه نو، این از همون مواردی است که باید دقت کرد که این داستانهای قرآن و این همه دقتی قرآن در بیان داستانهاش داره، چرا این همه دقت هست؟ برای اینکه کوچکترین کم و زیادی بشود حق میشود باطل، و اگر قرار است حق اثر حق خودش رو بگذاره و زمینه های مثبتی رو به وجود بیاورد و فعال بکند، همین که باطل می شود زمینه های منفی رو به وجود می آورد و فعال می کند. نه کجا به کجا کشیده می شود. اشتباه ذهنی همگانی راجع به یک داستانی به عنوان داستان قرآن، علارغم این صراحت که خدا تقسیم کرد و چون این تقسیم به صلاح کسانی که با این آیه غالبا برخورد کردن نبوده و با شاکله ذهنیشون نمیخونده، شروع کردن این بر رفتن به عبارات آیه که چرا خدا فرموده اممن ممن معکه و اممن چرا اینجوری حرف میزنه. یه بارم به خودتون اعتراض کنید چرا شما اینجوری فکر میکنید، چرا نمیذارید خدا حرفشو بزنه؟ خدا خیلی راحت داره حرف میزنه و خیلی هم زیبا بیان میکنه که این معدود آدمایی که همراه نوح سوار کشتی شدن و بعدم به سلامت از کشتی پیاده شدن، اینا بهشون میشه گفت امت. یکی به خاطر مطرح بودنشون که هر انسانی امت، یکی از معانیش به عنوان یه آدم، ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا. ابراهیم قرآن فرنی ابراهیمی که گفته میشه، و این همه جلالت مقام اساسش در اینه که یه آدمی بود، کان امتن یه آدم، یه آدمی بود که قانت بود، حنیف بود، فقط به خدا پیوسته بود، با غیر خدا کار نداشت، و آدمی بود با این خصوصیات، شد ابراهیم خلیل الله و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. هر دو معنای امت درش هست، ولی معنایی که مقتول واقع شده توجه نشده همینه که امت یعنی آدم. یه تعدادی از این آدم هایی که همراه تو هن اینطوری هستن که مثل تو، علیک و علا امم من معک، این تو مشمول سلام ما هستن، مشمول برکات ما هستن و ما خاطر جمع ازشون، همونطور که از تو خاطر جمع، ولی نه همشون، بعضی دیگه شون سرنوشتشون نهایت عذاب علیم ماست، یعنی از طوفان نوح نجات پیدا کردند، ولی چه بسا با عذاب و انواع عذاب الهیت رو در همین دنیا از دنیا میرن، یه چه برسه عذاب آخرتشون. چون عذاب علیم غالبا در بیان قرآن عذاب دنیاویست، عذاب دنیاوی که البته ادامهش هم عذاب اخروی. این آیه به این روشنی اینجا. خب حالا خود حضرت نوح، خود نوح پیامبر از نظر قرآن چه پدیده است؟ اگر بخواد خلاصه راجع به نوح نبی صحبت بشود، چون داستان مفصل در قرآن هم به تفصیل آمده و ما همه آیات مربوط به قصه حضرت نوح رو نیاوردیم، حدود نصفش رو نیاوردیم، که چون همون مطالب در جای مختلف قرآن، در سورهای مختلف به خصوص در سوره هود و مؤمنون تکرار شده بوده، ما قسمتی رو از سوره هود آوردیم، قسمتی رو از سوره مؤمنون آوردیم و دفتر رو به این شکل تهیه کردیم. حدود دو برابر این آیات که در این دفتر اومده، آیات و سیاق‌های مربوط به نوح پیامبر است. موضوعی نوح پیامبر در قرآن، یعنی با کلمه کلیدی، کلیدواژه خود نوح، و در فهرستی که دوستان زحمتیشان تهیه کردن با توجه به توضیحات اول بحثمون، نوح و آدم رو ما با هم لیست کردیم، یک فهرست 58 ردیفی داره که 12 ردیفش به خاطر کلید واژه آدمه، که اگه اون 12 تا هم کم کنید 46 تا ردیف در قرآن نوح مطرح شده. تفصیل داره نسبتاً داستان نوح در قرآن، و یکی از سوره های قرآن هم که به نام سوره نوح نامیده شده که با هم در آغاز کارگاه همخوانی کردیم و هرچی بتونیم به اون سوره هم میپردازیم، در قسمت اول و در قسمت دوم، و هر حال به محتواش هم باید حتما بپردازیم. حالا اگه بخواد این داستان نسبتا مفصل و خیلی مطرح و مشهور و معروف بخواد خلاصه بشود، در ارتباط با حضرت نوح، با محوریت نوح پیامبر چگونه خلاصه می شود؟ آخرین قسمت که در این دفتر شما دارید، پایین صفحه 6، آیات سوره صافات رو دارید، آیات 75 تا 81 سوره صافات، با هم بخونیم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. این خلاصه بیانی است، یکی از خلاصه بیانهای قرآن، از قصه مفصل نوح پیامبر و طوفان نوح و مسائل دیگرش که توجه و تمرکزش بر این است که نوح نبی باید قدرش، موقعیتش، جایگاهش آنچنان که بوده است شناخته بشود، شناخته باشد و مورد توجه قرار بگیره و کسی احیانا با ملاحظات یا رویکردها یا اما اگرهای مختلفی که بسیار بسیار در این داستان وجود داره و طبیعی است که در چنین داستانی وجود داشته باشه، و همینجا بگیم که این داستان نه خودش بلکه حتی بیانش در آیات قرآن خیلی جا اسرارآمیزه، رازگونه است، یعنی معماست، معمایی که باید باز بشه. البته معمایی است که در خود قرآن گشوده می شود، معمایی است که حلش در خود قرآنه، ولی نحوه بیان قرآن به ویژه در جاهایی از این قصه رازگونه است، معماگونه است، برای اینکه خدا خواسته بیان و تبیین کند و نشان بدهد که این قصه طبیعتش، وضعیتش چنین بوده است و هست که این حالت رو داره، و اگر بخواهد آنچنان که بوده و باید و شاید بیان بشود برای همگان تا آخر دنیا، باید به این صورت بیان بشه که همه چیز سر جاش باشه و هیچ چیزی عیب نکنه و مطلب به صورت حق 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 که شأن قرآن کریمه بیان بشود، نه اینکه به خاطر بیان دقیق و صحیح قسمتی بیان قسمت‌های دیگری تحت شعاع قرار بگیره و احیانا درست حق مطلب ادا نشود. اینجا تمرکز بر خود حضرت نوحه که این تفصیل این داستان رو شما هرچه بیشتر دنبال کردید و دنبال کردید که بایدم بکنید، وقتی که قرآن این همه به این داستان پرداخته، یعنی همه باید به این داستان پردازن، یعنی این مسئله زندگی مردمه، این علم زندگی مردمه، این درس زندگی مردمه، این سبک زندگی مردم. الان یه نمونه گفتیم، یه مملکت نزدیک بود که یک دفعه باد فنا برود به خاطر یه اشتباه ذهنی عالی و دانی با هم دیگه، یعنی از بالا منبری تا پایین منبری، از امام جماعت تا اون آخر صف جماعت، با سواد و بی سواد، کوزوی و دانشگاهی، همه در این اشتباه مشترک بودن و ریشش در اشتباه اساسی در فهم قسمت آخر قصه نو که بیان کرد. خدا اینطور خلاصه می کند که خواستید خلاصه کنید، من خودم خلاصه می کنم این قصه نوح پیامبر رو برای شما. این باید به طور خلاصه تو ذهن شما بود. ولقد نادان و نوحون فلا نعم المجیبون. یه بنده خداست نوح، ندایی میکنه، ما هم اجابت میکنیم. اون ندا چه نداییه، اجابت چه اجابتیه، چه قوقایی میشه، اینا تو تفصیل داستانه. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. این نجات دادن یه دی از اون وضعیت هولناک آنچنانی، اینم در ارتباط با همین خود نوحه، یعنی محورش نوحه، همه اینا به خاطر نوح نبیه، به خاطر این نوح خودمونه که ببینید عبارات چقدر خودمونیه. خدا داره خیلی صمیمانه خودمونی راجع به نوح صحبت میکنه، میگه خواستید خلاصه کنید، این خلاصه رو تو ذهنتون جا بدید که من خدا دارم راجع به نوح پیامبر اینجوری صحبت میکنم. ولقد نادانا نوح فلا نعم المجیبون. خلاصه چی؟ نوح ندا داد، آی خدا، بله بله اجابت کردیم، بله چیه، چی شده، و شد اون چیزایی که شد، همه به خاطر نو، زیر و زبر کردیم، کن و یکون کردیم، همه کار کردیم برای این که نو خواسته بودیم، نداداده بود. و جعلنا ذریته هم الباقین که یکی از رازگونه ترین تعبیرات قرآنیست که مکرر هم هست در این قصه. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین، این رو ما خواستیم و این رو میخواییم که خلاصه همه مطالب بشود سلام علی نوح فی العالمین. تابلوشو اینجا روی دیوار سمت راست سالان دارید، سلام علی نوح فی العالمین. خدا میخواد و ما بفرماید که من میخواهم که مطلب خلاصه بشود در این که سلام علی نوح فی العالمین، سلام خدا بر نوح فی العالمین، یعنی نوح یه طرف، همه عالمین، همه آدم های همه دوران ها هم در نگاه من خدا چی؟ یه طرف. این جایگاه نوح برای و هر کی میخواد که بیان خدا رو دریافت کرده باشه و آنچنان که خدا میخواهد کلام خدا رو فهمیده باشه باید به اینجا برسه. سلام علی نوح فی العالم انا کذلک نجزی محسنین. نوح که یک محسن، یک فرد تراز عنوان محسن در قرآن کریم، یک فرد اهل احسان به تمام معناست که با تضمین و تأکید الهی داره گفته می شود. این عبارتیش مثل عبارت دیگه در قرآن که تضمین شده است، تأکید خیلی چند چندان داره. انا کذلک نجزی المحسنین، سلام علی نوح فی العالمین، جزا و پاداش و مدال افتخارش که ما به نوحی داده ایم که به عنوان یک فرد محسن، یک فرد تراز احسان در بیان خدا و بیان قرآن کریم زیسته و دورانش رو همچنان که باید و شاید به نحو احسن به پایان برده. انا کذلک نجزی المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین. و همه این مقامات نیست جز مقام بنده مؤمن خدا. بنده مؤمن خدا کم مقام نداره، چه خدا، همه چیز خداست، همه کس خداست، هر مقامی رو خداوند بیان کرده و بیان کند زیر مقام بندگی خدا و بنده مؤمن خدا بودن قرار میگیره. کم مقام نیست بنده مؤمن خدا باشه کسی و در حدی باشد که خدا به همه عالم، به همه جهان در یک سندی مثل قرآن کریم تثبیت و تأکید کنه و به همه اعلام کند که انهو، بخونیم، انه من عبادنا المؤمنین. یه عبارتی شبیه یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، اینجوری در اون جایگاه، انه من عبادنا المؤمنین. خلاصه قضیه است اونه که باید از اول تا آخر داستان نوح پیامبر بهش توجه بشود و قصه به اون حساب بیان بشود و به این خاطر به اون شکل بیان بشود که اساس قصه اصلا به همین شکل گرفته. قصه اول تا آخرش غیر از این نهومن عبادن المومنین چیزی نبوده و همینجورم باید این قصه عنوان بشود، بیان بشود. در تمام ساز و کارهای مربوط به قصه نوح پیامبر باید این توجه بشود، انهم عبادنا. قرار است این قصه ایمان ایجاد کند، ایمان به خدا ایجاد کند و ایمان به خدا رو افزایش بدهد، ایمان به خدا رو در میان جوامع انسانی گسترش بدهد. کار این قصه اینه و به شکلی باید بشود که این کارایی رو داشته باشه، این عملکرد رو داشته باشه، و برای اینکه این عملکرد رو داشته باشه باید مصون و محفوظ بماند از همه دخالت‌های خواسته و ناخواسته‌ای که در متن این قصه شده است. چون هر جا هر دخالتی شده باشه، حداقل اقلش این بوده است و هست که یک مقدار میزان اثرگذاری و کارایی قصه رو کاهش میدهد. وقتی قصه آنچنان که نبوده و نباید باشد برای بچه های ما بیان بشود، بچه های ما به جای این که مؤمن به خدا بشوند، خدا برایشون مسخره میشود، پیامبر خدا برایشون مسخره میشود. دیگه بعد شما هرچی صحبت از اهمیت و عظمت خدا و ایمان به خدا و عظمت پیامبران اینا دیگه صحبت کنید، شما با یک قصه حضرت نوح علیه السلام بسیار متفاوت با اونی که باید باشد ذهنشو ساختید، یه قصه این چنینی براش درست کردید و خیلی چیزایی که اصلا به هم نمیخورده به هم وصل کردید. حضرت نوح یه دفعه اصلا شغلش نجاری شده، بعد نجار ماهر شده، بعد خب این نجار ماهر کشتی ساخته و بعد چه کشتی هم ساخته، طولش 100 متر، عرضش 70 متر. یکی از محاسبه ها اینه که بیش از خیلی بیش از دو برابر مساحت پارک دانشجو در مرکز تهران در خیابان انقلاب اسلامی یک کشتی با کف به این بزرگی، خیلی بیش از دو برابر اون پارک. بعدم 3 طبقه، حداقل در بعضی روایات هم که 7 طبقه، 3 طبقه و کذا و کذا. بله خب وقتی اینجوری بسازیم و همینجور هم ادامه بدی دیگه آخرم، بله عمری بسیار کودانی داشت و قرنها زندگی کرد و وقتی ناشیانه بیان بشود میشه فقط یه مسخره، یه جوک، یه چیزی که اون وقت کاش به همینجا ختم شد، به اینجا ختم نمیشود، میره در اعماق ذهن اون کودک ما، جا میگیره به عنوان قصه قرآن، قصه های پیامبران عنوان بزرگ این کتابه و قصه حضرت نوح علیه السلام عنوان جزئیشه که یکی از قصه های شماره دوه، یکش داود آدم اول بشر، شاید هم ادریسه. چون یکی از کارهایی که کردن اینه که ادریس رو نمیدونستن که چون در قرآن داستانش نیامده نمیدونستن کجا بذارنه، گفتن خب بهتر اینجا جای خالیه بین آدم و نوحه، آدم که بالاخره ما به مقام پیامبری رسوندیم خودمون همطور علکی، خب بعد در فاصله آدم و نوح هم بد نیست کسی باشه. خب ادریس رو پیدا کردن گذاشتن اونجا، ادریس بیان قصهش در قرآن اصلا نیست، ولی خب در یکی از روایات ان ادریس کان رجلا طویلا ضخما الوزن، یک ادریسی آدم بسیار بلند قدی بود با شکم خیلی بزرگ و به این جهت ادریس بهش میگفتن که کلمه درس درش هست، لکستت ما کان یدرس من حکم الله عز و جل و سنن الاسلام، از بس اهل حکمت و بررسی اسلامیات بود، خب اهل حکمت و مطالعات اسلامی بود خیلی دیگه، خب شکم بزرگم که داشت، قد بلندم که داشت، دیگه همه چی تمام. این وقتیه که خدا بیان نکرده راجع به ادریس چیزی، ولی حالا بدین دست یک کس دیگه این کارو میکنه دیگه اینجوری. بله اگه اونطوری میشد شماره 3 میشد. البته ما اینجوری روایتی هم داریم که صحبت 10 تا پیامبر از آدم تا نوحه، که اینا همینطور پیامبر و وصی، نبی و وصی پشت هم بودن، آدم بعدی رو بشارت داده، اون بعدی رو بشارت داده، اون بعدی رو بشارت داده، هر کدوم وصی داشتن از خودشون و رسیده به نوح. ساخته که دیگه، ساختن دیگه. علامه طباطبایی اول المیزان فرمودن که اسرائیلی ها بسیار ساختن، ساختن اسرائیلیات رو آنچنان ساختن و پرداختن و به صورتی که کتاب مقدس و عهد عتیق و جدید هم در آوردن و به شکلهای دیگر هم شفاهی کتبی همه جا رو با این یاوه‌های ساخته و پرداخته خودشون پر کردن. بعد اشاره زیبای علامه این است که مسلمان ها بعدن دست اسرائیلی ها و یهودی ها رو عقب زدن، پیش دستی کردن، یه جاهای خیلی جلوتر افتادن از اسرائیلی ها. یعنی گفتن این قرار به ساختنه، خب هم بلدیم بسازیم. یه جاهایی میبینی چیزایی ساختن، غیر اسرائیلیاتی ساختن که خیلی، البته با همون امتیازدهی اسرائیلیات متاسفانه در افکار عمومی جهان، خیلی نابتر از اسرائیلیات اونا هم در اومده. بعد خیلی خوب، این قضیه نوح پیامبر است که باید این چنین شناخته بشود. و حالا شما حواستون باشه که در جاهای مختلف این قصه جاهایی هست که باید دقت کنید. من اگر حواسم باشه در اون جایگاه هایی که دقت زیادتر لازمه، کلمه جمله دقت کنید رو به کار میبرم. در غیر اون صورت هم شما باید توجه داشته باشید که کجاها بیشتر در این قصه جای دقت و توجه هست و مشکلات در قصه از کجاها پیش آمده است. حضرت نوح در نحوه بیان قرآن آنچنان تکرار می شود مسئله قوم نوح که من اشاره کردم در کنار این 20 آیات به این که به نوعی موزه نبوت و پیامبری است. یعنی هر جا خدا می خواد بره به سابقه اصلی اولی مسئله نبوت و پیامبری و پیامبران و برخورد اقوام پیامبران با پیامبران الهی، آغاز میکنه از قوم نوح. شما مکرر در قرآن این تعبیر رو دارید که و قوم نوح من قبل، و قوم نوح من قبل، کذبت قبلهم قوم نوح، مثل ده به قوم نوح، کذبت قبلهم قوم نوح، کذبت قبلهم قوم نوح. انگار که موزه نبوت و پیامبریست. نه، هر جا میخواد این بحث مطرح بشود قوم نوح اولی است. اینا دلایل متعددی است که در قرآن وجود داره برای اینکه اولین پیامبر حضرت نوح. چون اگر قبل از حضرت نوح پیامبری بود و پیامبری بود و برخوردی با پیامبران مطرح بود قبل از حضرت نوح، دیگه این همه فراوان تکرار نمیشد در قرآن به عنوان اولی. قبلهم 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 همه قوم نوح هم. و در آیه‌ای که خدا می‌فرماید و نبیین من بعده، که دیگه کاملا روشنه که بعد از نوح هست که نبیین مطرح می‌شوند. یعنی نبیین من قبله نداریم، نبی و نبیین بعد از نوح مطرح می شوند، نوح و نبیین من بعد. بعد در این دفتر هم شما ملاحظه کنید بعد از آیات مربوط به آغاز خلقت که از یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم در صفحه یک، بالای صفحه یک شروع میشه، و الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میاد تا قضیه ملائکه و ابلیس و توبه آدم و آیه 213 سوره بقره کانن ناس امتن واحده که راجبش مطالبی بیان کردیم، به آیات سوره آل عمران در آغاز صفحه 2 در این دفتر که شما دارید دنبال میکنید، در صفحه 2 میرسید به این آیه، آیه سوره شورا، آیات 13 و 14 سوره شورا. بخونیم با هم. شرع علکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. خب ملاحظه کردید که با نوح شروع شد و با توجه به مقام خاتم پیامبران کنار نام نوح و الذی اوحینا الیک اشاره شد به پیامبری پیامبر خاتم و دوباره سیر ادامه پیدا کرد از ابراهیم و از ابراهیم به موسی و از موسی به عیسی تا برسه به خاتم پیامبران. در ادامه ملاحظه کنید آیات سوره نصار آیه 163، آیات 163 تا 165 سوره نصار، انا اوحینا الیک. بخونید خیلی این همخوانی جمعی بین بحثا عالیه، بهش توجه بیشتری بکنیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا و نبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و رسلا فکان الله عزیزن حکیم. آیات شاخص و برجسته ای رو آوردیم در این دفتر به مناسبت قصه اولین پیامبر خدا نوح نبی حلا نبی نوانه علیه السلام. آیات شاخص و برجسته مربوط به موضوع نبوت در قرآن رو آوردیم که جایگاه همه چیز در این دفتر معلوم بشه. در ادامه بخونید آیات 25 و 26 سوره حدید رو که در بین آیات برجسته مربوط به نبوت و پیامبری، این آیات از همه برجسته ترن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من یصدق و لیصدق بین غیره
و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فاسقون. دیدید به چه صراحتی باز دوباره نوح اوله، بعد ابراهیم، بعد اشاره به بقیه پیامبران قبل و بعد مطلب تا میرسه به سوره نوح. سوره نوح که اول با هم خوندیم دیگه الان جمع خوانی نمی کنیم، شما دفتر دستتون باشه. من توضیحات فشرده‌ای راجع به سوره بیان میکنم، با آیات جلو میریم. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیم. خدا فرمود که ما نوح رو به عنوان نخستین پیامبر فرستادیم به سوی قومش. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اعلام کرد که من از جانب خدا نذیر و منذرم و نذیر مبین هستم، پیامبر بزرگ خدا هستم و حرفهای بزرگی رو از جانب خدا باید به شما منتقل بکنم، برای شما بیان کنم. ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون، یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. توجهشون داد به این اجل، به اینکه انسان ها همه تا اجل مسمایی در دنیا زندگی میکنن و اگر گناهانشون، معصیتهاشون، اشتباهاتشون اوج بگیره حتی به اون اجل طبیعی هم نمیرسند و با عذاب خدا که در اول اشاره شده بود از دنیا میرن. و اینها رو هشدار میده به قومش. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهار. توجه داشته باشید که خود سوره نوح هم که به نام سوره نوح نامیده شده و حتما قبلا هم توجه داشتید و الان هم بیشتر توجه میکنید، تقریبا از چند و چون قصه در این سوره نوح چیزی بیان نمیشود. این سوره بیشتر محتواش مربوط میشه به نحوه ادای رسالت و نحوه تبلیغ و دعوت نوح پیامبر. از کشتی صحبتی نیست، از طوفان صحبتی نیست و از چیزهای دیگه در این ارتباط هم که در قصه مطرحه در این سوره نوح نیامده. اینا زیبایی های پردازش های قرآن است و قرآن قصه مفصل نوح پیامبر رو برده در سوره هود، سوره‌ای که به نام هود پیامبر هست، اونجا در میان داستان های دیگه جا داده تا جایگاه قصه به خوبی تبیین بشه، روشن بشه که جایگاه این قصه کجاست و نسبتش با قصه های پیامبران دیگه و با کل همه قصه های عالم چیست. به این حساب میره در یک سوره خیلی گسترده تر و وسیع تر و بزرگتری که سوره هود. بیان قسمت دیگه از بیان این قصه میره در سوره مؤمنون که با سوره پرآیه و پرحجمی است که اونجا هم میره در جایگاه خودش قرار میگیره و اونجا بیان میشه. حالا توجه کنید که در سوره نوح که باز نوعی خلاصه کردن قصه نوح پیامبر هست، در یک سوره به نام نوح که خدا طراحی کرده در قرآن کریم، یک سوره 28 آیه‌ای، باید توجه داشته باشیم ببینیم که خدا به چه قسمت‌هایی در این سوره پرداخته و به چه قسمت‌هایی نپرداخته. خیلی روشنه نقدش این هست که اشاره کردیم که به کشتی نپرداخته چون کشتی بیان میشه ولی آنچنان اهمیتی نداره، در حد چیزایی که اهمیت داره. طوفان مهم بوده ولی آنچنان اهمیت نداره، در حدی که چیزای دیگه که مهمتره اهمیت داره. مسئله پسر نوح که اینجا بیان نشده میتونسته مهم باشه و هست ولی نه آنچنان اهمیتی رو داشته باشه که این مطالبی که در سوره نوح آمده اهمیت دارن. اینا رو باید خوب توجه بکنیم که نگاه خدا در یک ساز و کار داستانی، در یک پدیده داستانی چه چیزایی برخلاف ماها افراد بشر که چیزایی بیشتر برامون مهم جلوه میکنه، برای خدا چه چیزایی مهمه و برای خدا چه چیزایی مهم نیست. در این حال وقتی خدا بیان میکنه قصه در قرآن، قصه رو در قرآن کامل بیان میکنه و همه اون چه واقعا بوده و باید بیان بشه در اطلاع به اون قصه رو خدا بیان میکنه. قال انی، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. حضرت نوح به درگاه خدا میگوید که پروردگارا من شب و روز دعوت کردم این مردم رو، از من خواسته بودی دعوت کنم اینها رو، دعوت کردم. فلم یزد هم دعای الا فرارا، هرچه بیشتر دعوت کردم، هرچه بیشتر اونا رو فراخواندم، اونا بیشتر فرار کردن. و انی کلما دعوت و هم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبر استکبار. هرچی بیشتر من اصرار کردم، اونام بیشتر اصرار به خرج دادن که گوش نکنن، توجه نکنن. وقتی دیدن من خیلی اصرار میکنم، حتی میرم در گوششون یکی یکی مطالب رو میگم که خاطر جمع دعوت خودم رو انجام داده باشم، اینا لباسشون رو میکشن سرشون و از سرشا و سیاه هم و انگشتاشون رو پرو میکنن توی گوشهاشون که نشنون و به منم من رو هم متوجه کنن که ببین ما نمیشنویم. حتی در گوشمونم بیای بگی ما دستمون رو میکنیم، انگشتمون رو میکنیم توی گوشمون و مطمئن باش که نمیشنویم. برای این که مطمئن تر باشی لباسمون هم میکشیم سرمون که خاطر جمع بشی که هرگز حرف تو رو نمیشنویم. داره به خدا درد دل میکنه دیگه. این فرمیت که درگاه خدا عرض میکنه که اینا وستکبر و استکبارا، اینا عجیب آدم های مصر سمجی هست. هرچی من بیشتر اصرار میکنم اونا هم بیشتر اصرار میکنم، هرچی بیشتر من سماجت میکنم اونا هم بیشتر سماجت میکنم و اصلا اینا آدم های مستکبری هست. سمنی دعوت هم جهارا. خب من همه جور اینا رو دعوت کردم با فریاد علنی با صدای بلند. ثم انی اعلنت لهم، اعلان کردم با صدای بلند دعوت خودم رو برشون بیان کردم، پیام های تو رو بهشون رسوندم. و اسررت لهم اسرارا، به صورت مخفیانه و سر و یواشکی هم همه جا رفتم کنارشون رو برشون بیان کردم که دیگه هیچ کسی هیچ عذری نداشته باشه که حرفای منو نشنیده، همه بیان کردم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. بهشون وعده مغفرت الهی خدای غفار رو دادن. یرسل السماء علیکم مدرارا، بهشون وعده فراخی و نعمت و اینها دادن که اگر با خدا بشوند وضع بهتری خواهند داشت، باران خواهد بیشتر بارید، اوضاع احوالشون بهتر خواهد شد. و یملتکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. همه جور باشون حرف زدن. مالکم لا ترجون لله وقارا، آخه شما چتون شده؟ چرا هیچ جایگاهی برای خدا قائل نیستید؟ وقار اینجا معنای جایگاه، هیچ جایگاهی برای خدا قائل نیستید، خدا رو اصلا به حساب نمیارید. وقد خلقکم اطوارا، خدایی که شما رو در مراحل مختلف خلقت خلق کرده تا به اینجا که الان هستید رسیدید. علم تراو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. توجهشون دادم به همه این مسائل مربوط به زندگیشون که از زمین برآمدن، خدا از زمین اونها رو مثل نباتات بیرون کشیده و مثل نباتات دو مرتبه اونها رو به خاک همین زمین بر خواهد گردانید. و الله جعلکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب انهم عصونی. نهایتاً نوح به درگاه خدا درد دل میکنه، عرضه میدارد که اینا نافرمانی کردن، گوش به حرفای من ندادن و با من همراه نشدن و تبع من لم یزد ماله و ولده الا خسارا، رفتن دنبال آدمایی که در جامعهشون بیشتر مطرحن، آدمایی که عده و عده دارن، فرزندان متعدد دارن، اموال دارن، ثروتمند هستن، رفتن به جای اینکه به من ملحق بشن، به من بپیوندن، رفتن به اون مراکز عده و عده و قدرت و ثروت گرایش پیدا کردن و مکر و مکرن کبارا با هم بر علیه من همدست شدن، مکر کردن، حیله کردن و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن نودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا. پنج تا بت خودشون رو هرچه بیشتر مطرح کردن، به عبارتی حضرت نو به درگاه خدا درد دل میکنه که هرچی من بیشتر دین تو رو تبلیغ کردم اینا بت پرستر شدن، هرچی بیشتر من از خدا دم زدم اینا به بت‌هاشون بیشتر پیوستن، هرچی بیشتر من اینا رو به خودم به سمت خودم انعبدالله و اتقوه و اطیعون که بیاید همراه من، بیاید گوش به فرمان من بکنید، بیاید حرفای من توجه کنید، هرچی من بیشتر ازدار کردم اثر معکوس بخشید. اینا رفتن اون وقت به کسانی که بر علیه من بودن به اونا پیوستن و اون طرف آبادتر شد و من موفقیتی پیدا نکردم. بت‌ها رو ملاحظه کردید، بت‌های مطرح دوران نوح پیامبره که مردم این بت‌ها رو بیشتر از احیانا بت‌های دیگه، چون بت پرستی هیچ وقت محدود نبوده و بت وقتی مطرح میشه انواع بت مطرح میشه، بت بزرگ، بت کوچک، بت خانوادگی، بت توی دکور، بت بالای قفسه کتاب، بت بالای سردر ورودی خانه، بت روی میز کار، بت داخل ماشین، انواع بت ها همه جا مطرح می شود. بت به صورت تندیس، مندیس، سردیس توی میدان ها، توی پارک ها و جاهای مختلف بت وقتی مطرح می شه دیگه همه جور مطرح می شه. بله، بخت وقتی مطرح میشه، بت دزدم مطرح میشه، بعد سازمان و ادارات بررسی و مراقبت و مدیریت بت ها هم مطرح میشه، بعد خیلی دیگه خیلی عجز و طویل میشه دیگه. اون زمان هم لابد همینجورا بوده، اینا هیچ وقت تازگی نداشته و نداره. پنج تا بت مطرح دارم، اینا همه جای بحث و کار و اینها داشته و داره، ولی ما فعلا در حد محتوای کارگاه قصه نوح پیامبر. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، پنج تا بت بزرگه. فقط اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. خدایا اینا هم دیگر رو گمراه میکنن، هدایت من نتیجه نمیده، گمراه کنندگی اونا فعال میشه، هرچی من بیشتر زحمت میکشم اونا داستانشون رواج بیشتری پیدا میکنه و همه رو از علو کسی را همه رو گمراه کردن، به طرف خودشون کشوندن. مما خطیاتهم اغرقو و ادخلو نارن فلم یجدو لهم من دون الله انصارا، که یک اشاره به پایان کاره که همین اوضاع احوالی که نوح داره از قومش بیان میکنه به درگاه خدا، همینا باعث شد که قوم غرق بشن و دوچار آتش دوزخ خدا بشوند و هیچ کسی یاریشون نکنه. و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. حضرت نوح به در این مناجاتش به درگاه خدا که تقریبا همه یا اکثر محتوای این سوره نوح رو تشکیل میده، به این نتیجه میرسی که خدایا من که به این نتیجه رسیدم که تنها راه کار اینه و از تو میخواهم که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یه ترتیب بده که دیگه تموم بشه، دیگه دیاری از این کافران باقی نمونن در این سرزمین. انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یجدوا الا فاجرا کفارا. اینا دیگه وضعیتشون روشن شده، اینا هرچی هم نسلن در نسل لا یلدو الا فاجرن گفتارا، نه سوز بشه پدرا برن، سرا بیان، مادرا برن، دخترا بیان، وز فرقی نمی کنه. اینا فاجر و کفار در فاجر و کفارن، نسلا در نسل عوض شدنی نیستن. رب اغفر لی ول والدی ول من دخل بیتی مؤمنن ول المؤمنین ول مؤمنات ولا تزد ظالمین الا تبارا. خدایا به داد ما برس و مؤمنین و مؤمنات و غفرانت شامل حال من و پدر مادر من و کسانی که در خانه من وارد شدن، وارد می شون و مؤمن به تو هستن، به تو ایمان آوردن، به من ایمان آوردن، و به همه مؤمنین و مؤمنات رو مشغول غفران خودت قرار بده. ما رو استثناء کن و دمار از روزگار ظالمان و کافران بردار. ولا تزم تزد ظالمین برار، دمار از روزگارشون برآور. ولا تزد ظالمین الا تبار، و جز تبار و هلاکت و خسران دیگه نخواه برای این مردم. این سوره نوح در قرآن کریمه که با آیات و بیانهای دیگری که در قرآن کریم از این قصه هست تکمیل میشه و بقیه دفتر اختصاص به همون آیاتی که در جای دیگه در قرآن کریم آمده داره، که هر کدوم قسمتی از قصه رو کامل میکنن تا قصه کاملا یه قصه پروپیمون و کامل میشه، آنچنان که بوده است و آنچنان که خدا میخواهد بیان بفرماید، نه آنچنان که میشود داستان سازی کرد یا احیانا کسانی داستان سازی کردن، افسانه پردازی کردن. خب بخونید دعای سوره عنکبوت رو که خلاصه دیگری است از قصه مفصل نوح پیامبر. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. یکی از اون خلاصه هاست، خلاصه خیلی زیباییست از یه قصه بسیار مفصل، و در همین خلاصه خدا مطلبی رو که جای دیگه نیاورده در همین خلاصه آورده. تنها جاییست که در قرآن آمده که عدد و رقمه. این عدد و رقم چند بود؟ چه عددی بود؟ 1050، کم که میشه 950. 950 سال سن نوح پیامبره که محور این قصه هست. طوفان هم در این خلاصه مطرح شد، علت طوفان هم مطرح شد و هم ظالمون، که در سوره نوح هم دیدید این تکمیلیش بر همون بیان سوره نوح که ولا تزد ظالمین الا زلالا، ولا تزد ظالمین الا تبارا. اینا تبدیل شدن به آدم هایی که یک پارچه ظلمن، یک پارچه کجروی و بیراه روی هستن و اینا دیگه امیدی بهشون نیست، چاره جز از بین بردنشون نیست، تا بلکه اون معدود آدم های سالم بتونن نفسی بکشن و زندگی کنن و اونا توالد و تناسل کنن و اوضاع خوب بشود. فنجینا و اصحاب السفینه، ما هم خدا فرماید که در این داستان این کارو کردیم، نوح رو نجات دادیم، پاسخ اون مناجات هاش رو در سوره نوح بهش دادیم و نجاتش دادیم. اصحاب سفینه رو هم یعنی کشتی سواران همراه نوح رو هم نجات دادیم و جعلناها آیتا للعالمین. خب ترجمه کنید برای من جعلناها آیتا للعالمین رو چرا؟ اونها رو بارکلا به شما، ولی ترجمه ها غالبا چنین نکردن و تفسیرها هم چنین نگفتن. این جعلناها رو چون توجه به اسلوب قرآن کریم نداشتن و اسلوب های بیانی قرآن رو در نظر نگرفتن، خیلی ساده انگارانه و سطحی نگرانه دیدن اینجا یه ها وجود داره، قبلش هم یه سفینه وجود داره، سفینه مؤنث تای تأنیث داره، اینم خا ضمیر مؤنثه. ببینید واقعا چقدر سطحی و کودکانه بررسی کردن بیان قرآن کلام الله رو که اولین شرط تعامل باش آشنایی با زبان قرآنه، که متاسفانه در بین مترجمین و مفسرین نوعا مفقود بوده است و هست و انشالله که نخواهد. صرف اینها باعث شده که فکر کنن که خدا اون کشتی رو نگه داشته و آیت للعالمین قرار داده که هرگاه در هر قرنی در هر سالی در هر زمان و مکانی کسی این آیه رو خوند، آیات قصه نوح نبی رو خوند، بره چکار کنه؟ بره این ور اون ور جستجو کنه، اول تو اینترنت و بعدم جاهای دیگه، و بعد ببینه کجا میتونه بره تخت پاره های باقی مانده از کشتی نوح رو چکار کنه؟ ببینه. شما یادتون نمیاد یه زمانی سالهای اول انقلاب، بعد تا قبل از سالهای اول انقلاب در سالهای اواخر رژیم طاغوت، مکتب اسلام چند شمارش و به خصوص یک شمارش که حالت ویژه نامه پیدا کرد رفت سراغ همین قضیه، این که آی کشتی نوح پیدا شده، بعد که پاره های قطعات کشتی نوح، بعد روشم اسم پنج تن آل عبا ثبت شده و بیدار. چه قوقایی به پا کرد اون وقت. بگم جاتون خالی بود که واقعا دلم نمیاد و بهتر که نبودی. خب من از یکی از نوجوانانی بودم که نوجوان مذهبی و در یک خانواده مذهبی، خانواده روحانی، و جام دیگه هفته در هفته 8 شب 8 روز توی مجالس مذهبی، این مجلس اون مجلس، این مسجد اون مسجد، همه جا صحبت از کشتی نوح که پیدا شده و بعد داستان کشتی نوح، این کشتی چی بوده، و همه رفتن سراغ کتاب مقدس و روایات اسرائیلی و واقعا که اونا چقدر حریفن، چقدر حریف بودن. و در اون زمان ها به خصوص اواخر رژیم طاغوت، من دقیقا به عنوان شاهد عینی میتونم برای شما نقل بکنم که در اون زمان ها نه خیلی آخر، در اون زمانهایی که داشت واقعا نسلی که قرار بود انقلاب کنه و بعد نشون داد که همون نسل انقلاب کرد و وضعیت رو کاملا در این مملکت تغییر داد و به جمهوری اسلامی رسون، اونجا این مطالب در واقع خوراک نسلی بود که باید، و چقدر حریف ها، دشمن ها چقدر حریف بودن که چه کار داشتن میکردن، چه موقعیت هایی رو، چه زمان هایی رو، چه امکاناتی رو داشتن، در چه جهتی به کار میگرفتن که من کاملا یادم. خیلی ها به همین حساب رفتن عهد عتیق و عهد جدید باز کردن، خوندن تورات، و امکانات امروز که نبود، به چه زحمت هایی رفتن این ور اون ور، پیش یهودی ها، پیش مسیحی ها تورات و انجیل پیدا کردن و خوندن و گفتن داستان اینجوریه دیگه، و خیال کردن که اصل داستان پیش اوناست. در صورت که علامه طباطبایی در یکی از یادداشت هایی که من ازشون دارم فرمودن که اون اهل کتاب یهود و نصارا، منظورشون بیشتر اسرائیلی هاست، یهودی هاست، راجع به قصه نوح دارن، نوشتن که اینا مقلوب است و همه وارونه و محرف، همه تحریف شده، همه کج شده، همه از مسیر خارج شده. ولی خب یه متأسفانه این مسائل هست. بنابراین شما توجه داشته باشید که همونطور که برادر عزیزم فهمدن، جعلناها، این مطابق اسلوب قرآن یکی دو مورد هم نداره، ده ها مورد اینا وقتی لیست بشه در قرآن دیده میشه که خدا از همین ضمائر ها و خو که معمولا برای مفرد به کار میره، مفرد مذکر و مؤنث، به جای ذالکه استفاده میکنه، یعنی همون شمولی رو که ذالکه داره، تلکه داره، از این ها و هو استفاده میکنه. و در همین آیاتی هم که انشاءالله باز در همین دفتر خواهیم داشت موردی هست که استناد بکنیم به اینکه این هام به کشتی بر نمیگرده. این ها یعنی کل قضیه. خدا داره اینجا خلاصه میکنه ولقد ارسلنا نوحا الی قومه تا جعلناها آیه للعالمین. باید بفهمید که این در سوره قمر هم میرسیم الان میخونیم ولقد ترکناها آیه، این کل این قضیه قصه نوح پیامبر با طوفانش با کشتیش که کشتی رو خدا باید تعریف کنه که این کشتی چگونه بود، چگونه ساخته شد و عظمت این کشتی در چی بود. عظمت داشت، اهمیت داشت، ولی عظمت و اهمیتش در چی بود و در چی نبود. آیا در 7 طبقه بودن و 3 طبقه بودن و به اون بزرگی بودن و اینها بود که باور نکردنی باشه و به نوعی مسخره کردنی، یا اینکه در قسمت‌های دیگری بود که قرآن همه اینها رو برای ما بیان میکنه. خب اجلناها آیتا للعالمین یعنی کل این قصه، کل این قضیه آیت برای عالمیان است و همه باید به این قصه نوح پیامبر با تمام جزئیاتش توجه دقیق داشته باشه. در ادامه آیات 23 تا 26 مؤمنون رو دارید که خداوند بیان میکنه گفتگوهای حضرت نوح رو با مردمش با قومش و قال الملأ الذین کفروا رو در این آیات میبینید. گفتگوها رو باید تأمل کنید. هر قسمتی که شد انشاءالله در قسمت دوم این مطالب باز میشه، نشد خودتون بعدن این دفتر رو دارید و آیات رو میتونید مرور کنید و دنبال بیانهای محتوایش هم از راه های خودش میتونید برید. در ادامه قسمت آخر صفحه 4 کذبت قوم نوح المرسلین آیات 105 تا 118 از سوره شعرا رو ملاحظه میکنید که با هم میخونیم. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم توجه کنید که در همین متن نسبتاً کوتاه که گزارشگر نحوه دعوت از محبیان بره فتق الله و اتیون دوبار تکرار میشه و این نمونه ایست از همون تکرارهایی که خود حضرت نوح به درگاه خدا عرض میکرد که من چقدر گفتم تکرار کردم. یکی از اون محورهای تکرار شونده در دعوت حضرت نوح بود. قالوا انؤمن لك و اتبعك الارذلون ان حسابهم الا على ربي لو تشكرون و ما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب ان قومي كذبون ملاحظه میکنید که اصرار حضرت نوح و به جایی میرسه که مردم او رو تهدید میکنن که اگر دست بر نداری همه جا دنبال ما بیای، بخوای فریاد دائم بزنی، دعوتتو تکرار کنی، تو گوشمون ای بیای بخونی اینا، ما دیگه ناچار میشیم که با سنگ بزنیمت، رجم سنگسارت کنیم که ناچار بشی از ما دور بشی. ما هیچ البته سند قرآنی و معتبر غیر قرآنی هم نداریم که عملا حضرت نوح آزار دیده باشه از مردمش. تنها چیزی که داریم تهدیده و این طور باید بفهمیم که وقتی تهدید می شده به این که یا دست به سنگ می بردن که می زنیم اگر بخوای اصرار بکنیم، حضرت نوح هم برمی گشته دیگه همینجا ملاحظه میکنید قال رب به نقومی که از زبون میرفته سراغ خدا که خدای ببین من با اینا حرف میزنم حرفای تو رو میخوام بهشون منتقل کنم اینا سنگ برمیدارن میخوان منو سنگ سار کنن میرفته پیش خدا و قضیه همینجا تموم میشده فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین خودت این قضیه رو تمومش کن. خب اینجا باید توجه بکنید که چه قضیه ای رو تمومش کن. قرآن که از اون دقت کنید هاست، قرآن توجه میده و با صراحت بیان میکنه، بعضی از آیاتش رو خوندید، بعضی از آیات هم بعدن میخونید، که قضیه پیامبری نوح واقعا یک پیامبری شگفت بوده است. یکی از شگفتی‌هاش چی بوده؟ طول زمانش 950 سال عمر حضرت نوح، که مگر حالا بخشیش که تا زمان رسیدن به پیامبری، که زمان رسیدن به پیامبری هم در قرآن در قصه های دیگه معین شده که حدود 40 ساله، و وقتی که خدا قید نمی‌کنه، بیان نمی‌کنه که در چه سنی حضرت نوح به مبعوث به رسالت شده، طبعا باید همون حدود 40 سالگی مبعوث به رسالت شده باشه. حالا 40 سال نه مثلا 50 سال که دلیلیم البته نداریم بگیم نه 50 سال، ولی حالا برای این که روند بشه 900 سال تا برسه به قضیه طوفان و قضیه کشتی نوح، 900 سال 900 سال 9 تا قرن 100 ساله یک پیامبر پیامبری دعوت خودش رو، دعوت الهی رو، پیامبری خدا رو که به بوسه پرده شده، از یک نقطه آغازی اول 900 سال شروع میکنه تا 900 سال ادامه میده. قرآن به این توجه میده که باید این لحاظ بشود برای عظمت کار نوح پیامبر. نوح پیامبر رکورد داره به زبان امروزی ما، رکورد داریست که حتی پیامبر خاتم هم از نظر تعداد سنوات پیامبری مشمول این رکورد میشه. یعنی هیچ پیامبری، حتی همه پیامبران و مجموع سنوات پیامبری همه پیامبران نمیتونه رقابت کنه با دوران پیامبری نوح. از یه زمانی خدا آغاز کرده نوح تو پیامبر مایی، رسول مایی، دعوت تو شروع کن، به همین وصفی که دیدید حضرت نوح شروع کرده، به همین صورت ادامه داده، ادامه داده، ادامه داده 900 سال تا رسیده به اون زمانی که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. درست بیان شدن داستان به این است که روی این قسمت باید تأکید بشود، تأکیدی که آیشو با هم خوندیم در سوره عنکبوت، با این که خیلی خلاصه بود ولی خدا یک سطر از این سه سطر خلاصه رو اختصاص داد به عبارت فلب سفیهم الف سنتن الا خمسین آما. 50 سال فقط مونده بود که، یعنی نیم قرن مونده بود که 1000 ساله بشه پیامبری یک پیامبر، و این پیامبر خستگی ناپذیر 1000 سال 50 کم، حالا یه خوردم از اون طرف، حداقل 900 سال یک کاری رو که عبارت از پیامبری خدا بود که خدا به او سپرده بود ادامه داد و کوتاه نیامد، و وصفشو خوندید دیگه، جهارن، اصرارن، علنن، با صدا، بی صدا، سرن، همه جور به شکلهای مختلف، هر گونه که از دستش برآمد 900 سال باید کاملا روش تأکید بشود و 900 سال توی ذهنها ترسیم بشود که 900 سال یعنی چی؟ یعنی چند تا عمر. و یکی از اشتباهات خیلی، البته طبیعی است این اشتباهات، ولی ناشایست است و نادرست است در جایی که بخواد قصه به این مهمی محور بسیاری از نگرش ها، منش ها، روش ها در زندگی انسان ها بشود، به خصوص برای زندگی مسلمانان اهل قرآن. من اینجا یه اشاره، یه خاطره برای شما بگم که گاهی قبلا هم در بعضی کارگاه ها در سالهای قبل گفتیم، شما یادتون نمیاد انقلاب به ثمر رسید. خب معمولا مساجد بلندگو داشتن، از آن پخش میکردن. اینا اومدن بلندگوهای مسجدها رو اوائل انقلاب، بلندگوهای مسجد رو متعدد کردن، به خصوص جاهایی که ارمنی نشین بود، مسیحی نشین بود، یهودی نشین بود، اینها اومدن، زرتشتی نشین بود، اومدن اینجا به خصوص تعداد اینا رو زیاد کردن. صدای ولوم این بلندگوها رو هم تا آخر باز میکردن. واقعا آسایش و زندگی رو از مردم این محلها گرفته بودن. من به طور مشخص اون طرفای سعدی و کریم خان و اینها یادمه که چه قوقایی میکرد. این روش نوحی بود دیگه، که انقلاب به ثمر رسیده، مملکت دیگه مملکت اسلام، مملکت جمهوری اسلامیه، دیگه حالا شب و روز نداره، دیگه حالا با اون صداهای آنچنانی، فقط هم از آن نه، از قبلش هم 20 دقیقه هم باید قرآن بخونه، قرآن خوندن هم قرآن خوندن محمودی نه، همون قرآن خوندنی که ما دوست داریم، با اون لحن، با اون صدا، با اون اوضاع احوال، نه رعایت مریض رو بکنیم، نه رعایت ناتوانان رو بکنیم، نه رعایت غیر همدینان رو بکنیم که اصل سفارش اسلام. به هر حال باید اشاره خواستم بکنم که ببینید اون جایی که ما تحت تأثیر اشتباه فهمیدن قصه های قرآن اشتباه میکنیم، چه اشتباه های هولناکی میکنیم. الان خدا داره در این قصه به ما میفهماند که از یک طرف عظمت کار نوح پیامبر رو بیان میکنه که 900 سال یه آدمی به حساب این که من بنده خدا هستم و من پیامبر خدا شدم و خدا از من به عنوان یکی از بندگانش خواسته که باید این کار رو که رسالت اوست انجام بدم، 900 سال بدون اینکه خم به ابرو در بیاره ادامه میده، 900 سال تکرار میکنه. این یک طرف. از اون طرف خب این دعوت این چنینی 900 ساله به کجا میرسد؟ شما در ادامه داستان میخونید که و ما آمن معهو الا قلیل. تو همین صفحه 5 دارید، در صفحه 5 میرسه به و ما آمن معهو الا قلیل، یعنی 900 سال کار ولی حاصل چی؟ حاصل یه عده معدود مؤمنان که در قرآن عددشون نیامده، در روایات آمده 6 تا 7 تا 8 تا، یعنی 6 نفر 7 نفر 8 نفر، 72 10 نفر و 72 نفر و 80 نفر، بالای 80 تا تو هیچ روایتی نیامده. که حتی اگر 80 تا باشد که بعضی بیشتر توجه کردن و خواستن دلایلی هم بیارن برای اینکه همین 80 درسته و علامه طباطبایی تصحیح کردن به اینکه لا دلیل علی جای من هازا، هیچ کدوم اینا دلیل برش وجود نداره، واقعا هم دلیل برش وجود نداره، و اگر دلیل وجود داشته باشه این هست که قلیل وقتی قرآن میگه، به خصوص قلیل در بیان قرآن یعنی کمه کمه کم، خیلی محدود، یعنی همون 6 تا یا 7 تا یا 8 تا یا 10 تا. چون اگر میخواست این دلیل قرآنی اتفاق که با این که علامه می فرمین که دلیلی نداره، ولی با دقت و تدبر در قرآن با همین استناد به و ما آمن معهو الا قلیل، این قلیل اگر که خیلی قلیل نبود، مثلا 80 نفر بود، خب باز 80 نفر قابل ارائه است، قابل بیانه. این به سبک قرآن نمیخوره که بگه قلیل و منظورش 80 تا باشه، البته میتونه باشه 80 تا در مقابل 900 سال کار کمه، ولی چون این مقایسه هم در قرآن پر رنگ نیست، یعنی سنوات پیامبری حضرت نوح نخواسته مقایسه بشه با تعداد ایمان آورندگان که حالا بیشتر هم توضیح میدیم، بنابراین همون چیزی که نمره میاره همون بین بیشتر روایات که 6 تا و 7 تا و 8 تا و 10 تا گفتن، 72 و 80 تا شما در همین دوران انقلاب هم داشتید، در داستان کربلا هم دارید که وقتی که 72 مطرح میشه خیلی کم دیگه جلوه نمی کنه، در مقایسه کم نسبت به زیاد هست نسبت به اردوی مخالف، ولی وقتی مقایسه در کار نباشه این اعداد عدد کمی نیست. تقریبا 72 نفر، 72 شهید، یه چه برسه بگیم 80 تا، بنابراین همون تعداد محدودن که این رو هم قرآن توجه داده و ما آمن معه الا قلیل، یعنی 900 سال فرصت. خوب دقت کنید، دقت کنید، 900 سال فرصت کار و حدود 10 نفر حاصل کار. یکی از چیزایی که کمتر توجه شده در قصه حضرت نوح این است که معلومم نیست واقعا چجوری قصه اینطور تصور شده. خیال کردن که وقتی که عمر نوح طولانی بوده، استثنایی عمر طولانی داشته، حضرت نوح 950 سال، که این عدد 950 آنچنان معروف بوده که در کتاب مقدس هم عیناً آمده، البته اونا بعد اومدن 950 سال و مثل کارهای دیگه شون اومدن تقسیم کردن، گفتن 500 سالش قبل از ساختن کشتی و طوفان بوده و 600 سالش قبل بوده، 350 سالش هم بعد بوده. در صورت که دقت کنید در بیان قرآن همین که نوح از کشتی پیاده می شود قصه نوح تمام میشه. دقت کنید وقتی که نوح آخر قضیه رو خوندیم در همین دفتر، قیل یا نوح اخبت به سلام منا و برکات علیک و پیشبینی دو دسته شدن پیاده شوندگان از کشتی نوح و نجات یافتگان از طوفان نوح، اونجا قصه نوح پیامبر تمام میشه. یعنی اگر کسی با دقت این قصه رو بخواد از قرآن بفهمد و نفهمد، باید بگوید که نوح پیامبر بعد از پیاده شدن از کشتی دیگه عمرش ادامه پیدا نکرد. 950 سال همون تا زمان طوفان و کشتی بود و بعدش دیگه از نوح پیامبر صحبتی نیست، به دلیل اینکه زندگیش ادامه پیدا نکرد. رسالتش از زمانی شروع شده بود به زمانی هم تمام شد و الانم چون همه چیز تمام شده دیگه حضرت نوح دلیلی نداره که بماند، کارو تمام کرده و ان اجل الله لآت و ندای خدا رو باید لبیک بگه و همین اتفاق افتاده. ما شاهد قرآنی دیگری هم داریم، یعنی مستند قرآنی دیگری هم داریم که اگر غیر از این بود خدا مثل حضرت یونس باید میفرمود، اونجا فرموده فآمنوا فمتعناهم الی حین فارسلناه الی 100,000 او یزیدون. داستان یونس نبی بعد از بیرون آمدن از اون شکم اون ماهی بزرگ، از شکم اون اژدها تمام نشد. به چه دلیل تمام نشد؟ چون خدا میفرماید که بعد از اون قضیه فرسلناه و الامه اتعلف نو یزیدون، ما دوباره فرستادیمش که برو در کار رسالت به ادامه بده و این زمانی که برگشت آمار قومش هم 100,000 بلکه بیشتر بودن، یعنی برگشت به سوی قوم خودش که قرار بود که از این به بعد، بعد از همه اون داستانا که گذرانده بود، فرار کرده بود و اسیر زندانی شکم ماهی و اژدها شده بود، حالا قرار شد که دعوتش ادامه بده. فآمنوا فمتعناهم الی حین، حتی خدا بیان کرده که دیگه اوضاع خوب بود، همه مؤمن بودن، دیگه درگیری خاصی یونس پیدا نکرد و در یه رفاه. خب اگر اینجا هم چنین چیزی بود خدا باید بیان میکرد، اینجا بیان قرآنی وقتی نیست، یعنی قضیه تمام شده و دیگه پیادش و شوندگان از کشتی نو با اون حیوانات که همراهشون بوده اینا یه زندگیشون رو تو اون سرزمین دوباره مثل قبل شروع کردن، ادامه دادن و از اون به بعد هم باز دوباره بد و خوب و جور و ناجور رو که اینا رو قبلا گذروندن. پس برگردیم به این که خدا از یک طرف اون عظمت کار حضرت نوح رو به خصوص با تأکید کردن با طول زمان یک رسالت که اولین رسالت به پیامبری هم هست در طول نوح، با هم صحبت نکنید لطفا، یادداشت کنید بعدا صحبت کنید که همه صحبت شما رو بشنوند، 900 سال این رو تأکید میکنه که این عظمت کار پیامبر نخستین حضرت نوح نبی است، با تفصیلی که بیان کرد که هیچ فروگذار نکرد، هیچ کوتاهی نکرد و این تا آخر آخر ادامه داشت تا به جایی که به اون دعا و ربنا افتح بینی و بین و بینهم فتحا یا رب لا تذر الکافرین علی الارض من الکافرین ندیارا رسید. خب تکمیلی های دیگر هم بخونیم که قسمت اول بسته بشه و شما انشاءالله آماده هستید و آماده تر بشید برای طرح مطالب تکمیلی و تفسیری دیگه در قسمت دوم. توجه دارید که کارگاه ما همیشه دو قسمت داره، من همیشه گفتم که مهمترین و مؤثرترین قسمتش قسمت دومه که اولا شما در اون قسمت دوم نشون میدید که مطالب محتوای قسمت اول رو چگونه دریافت کردید و ما متوجه میشیم که آیا اون چنان که باید شاید بیان شده یا نشده، هر جا ناقص مونده باشه شما تکمیل میکنید، به اضافه این که از اون آماده سازی یک نفره یا احیانا دو سه نفره که معمولا کارگاه ما برخورداره تبدیل میشه به یک موقعیت جمعی که همه در جریان بحث‌ها قرار گرفتن و ذهنیاتشون، سوال‌هاشون، خونده‌هاشون، داشته‌های قبلیشون رو مطرح می‌کنن. در قسمت دوم ادامه بدید این قسمت رو، دو سه قسمت رو با هم سریع بخونیم. در ادامه شما در صفحه 5 بعد از آیه سوره شعرا آیات 27 تا 29 سوره مؤمنون رو دارید، بخونیم. فاوحینا الیه و اعیننا و وحینا و ازا جا امرنا و فارد تنورو فسلک بیها من کلن زوجین اثنینه و اهلک الا من سبق علیه القول منهم فلا تخاطبنی بالذین ظلموا انهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنا خير که مشتمل بر یک دعای قرآنی است که خدا به حضرت نوح یاد میده، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. این در همه جاهایی که انسانهایی گرفتار وضعیتی میشن، آنچنان گرفتار میشن که راه به هیچ جا نمیبرن و زندگیشون شبیه طوفان میشه، زندگیشون طوفانی میشه، این دعا مجرب است که اگر شروع کنن مداومت کردن به این دعا و بسته های دهتایی، هفتایی، دهتایی، هفتادتایی، صدتایی تکرار کنن مدتی و خیلی زود و مؤثر نتیجه میدهد. رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. گرفتاری های شغلی، گرفتاری های مربوط به خونه و زندگی، گرفتاری های مربوط به حتی روابط و خانوادگی و غیره و همه مسائل مختلف. در ادامه اینجا صحبت از کشتی سازی رو در این آیات دیدید که در تابلوهای توی سالون هم دارید، وصنع الفلک به اعیون نام و وحی نا که از جای دیگر قرآن نقل شده، اینجا انصنع الفلک به اعیون نام و وحی نا هست، در جای دیگری که تکرار شده وصنع الفلک به اعیون نا و وحی نا. ساختن این کشتی قرار بوده به اعیون نا و وحی نا باشه، یعنی سند متقن و محکمی است برای اینکه قبل از ساختن کشتی حضرت نوح هیچ وقت نجاری نکرد و شغلم نداشته. یکی از مسائل قابل تأمل هم همین است که حضرت نوح همین که خودش رو شناخته به رسالت مبعوث شده و بنا رو بر این گذاشته که کار من رسالته و همه شبان روز رو به کار رسالت و دعوت پرداخته. دقت کنید این بسیار قابل تحمل و 900 سال هم ادامه داده و آنچنان حاصل خوبی هم برداشت نکرده. این همه نسل ها تکرار شدن، هی رفتن و نسل های جدید آمدن. داشتیم میگفتیم که عمر حضرت نوح به صورت استثنایی 950 ساله. اگر کسانی فهمیده باشن که همه عمر اون زمان طولانی بوده، این اصلا مسیر داستان رو عوض میکنه. عمر طبیعی بوده، حالا نهایت حدود 100 سال بالاخره در همین حدود بوده، 80 سال، 90 سال، 100 سال. این روند همیشه بوده و همچنان هم هست و خواهد بود به دلایل مختلف که هر جای بحثش جای خودشه و نظامی که خدا برای عمر آدمیان قرار داده همینه. ولی عمر نوح استثنایی است که خدا هم تأکید میکنه که 950 سال 1000 سال 50 کم. بنابراین حضرت نوح عمرش طولانی بوده و من به ذهنم رسید که اگر یکی کسی دنبال معجزه حضرت نوح باشه، خب از یه جایی به بعد معجزه حضرت نوح همین موندن نوحه، همین بیمرگی نوحه. همه میمیرن، نسل عوض میشن و همه کسانی که در هر نسلی بعد از نسل‌های قبلی با دعوت حضرت نوح مواجه میشن، دیگه این نوح همراه با معجزه میبینن که پدرانشون رفتن، مادرانشون رفتن، پدر بزرگا رفتن، مادر بزرگا رفتن و نوح همچنان و باز از قرائن قرآنی هم به راحتی قابل بیان هست و قابل استناد هست که تعبیراتی که در قرآن راجع به حضرت پیامبران دیگه هست که تأکید بر سن بالای اونها داره، مثل حضرت ابراهیم و غیره و کسانی که همراه پیامبران بودن، مثل همسر لوط، عجوزن فلغابرین، کلمه عجوز رو به کار میبره راجع به همسر حضرت ابراهیم، اعل دو و انا عجوزون و اینها تأکید میشه. وقتی اینا رو در نظر بگیریم معلوم میشه که حضرت نوح ماشاءالله هیچ خفم نمیدیده و پیری در او ظاهر نمیشده. یعنی یکی از اشتباهات بزرگی که نوح رو با موهای سفید آویخته پروهشته و آنچنانی نشون میدن موهای سر و صورت، یه پیر فرتوت پر از چین و چروک در چهره و اون همه که هر که نگاه میکنه به جای نوح یه موزه میبینه و باید بگرده چشماشو پیدا کنه، بگرده دهنشو باز کنه تا بخواد حرفشو گوش کنه. این خطای بزرگیست، از قرآن چنین چیزی در نمیاد. نوح نسخ ها عوض میشن، عوض میشن طی 900 سال و نوح عوض نمیشه. نوح همون وضعیتی که داشته رو داره، همواره همون میانسال سرزنده سرحال پیر نشده شکسته نشده از حال نرفته ایست که قرآن از قرآن این برمیاد، نه غیره. ولی خب نسل‌ها عوض میشن و آخرم اونی که با خودش به کشتی میبره، ما من معهو الا قلیل، این کشتی رو به عیون ناوبهینا میسازه. یعنی تأکید است برای این که تو نجار نیستی، نگرانم نباش، قرارم نیست تو بسازی. بس نه این فول که به عیون ناوبهینا، ما زیر چشم ما به عیون نا، یعنی زیر چشم و نظر ما، حتی عین نه نظر، یعنی زیر چشم ما نجاری میکنیم. تو فقط مباشرت کن، شروع کن به ساختن، در کار تخته جور کن، میخا رو جور کن، کارو تخته و میخ بیار، ما به عیون نا بهت میگیم چه جوری بساز و وحی نا، یعنی دائم قدم به قدم به تو میگیم، وحی میرسونیم که حالا اینو بذار بغل اون، اونو بذار بغل اون، میخو اینجوری بکوب، این طرف به اون طرف وز کن تا اونی که مورد نظر ماست در بیاد. یعنی کشتی که ما خدا میخواد بسازه از کار در بیاد، نه کشتی که یه نجار ماهر میسازه. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. برید سراغ آیات سوره قمر که این آیات کارشون این هست که ماهیت و چگونگی و وصف دقیق واقعی کشتی نوح رو برای ما بیان کنن. بخونید: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون فاستجب
فدعا ربه و انی مغلوب
فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر و حملناه على ذات الواح و دسر تجری به اعیننا لا ان لمن کان کفر ترکناها آیتا فهل من مدکر فکیف کان عذابی و نذر. یک آیه کمتر از یک سطر، یک سطر کوتاه کشتی نوح رو معرفی کرد که چگونه بوده و حملناه و علی ذات الواح و دسر، یعنی کشتی که نوح تحت نظارت ما به اعیننا و وحینا ساخت برای نجات از اون طوفان عظیم که در همین آیات خیلی زیبا بیان شده که به شکلی بود که ففتحنا ابواب السما، درهای آسمون رو با کردیم، آسمون همه آبش اومد رو زمین، و فجرنا الارض عیونا، سر تا سر اون سرزمین اون منطقه رو هم تبدیل به چشمه کردیم، از همه جا آب میزد بالا، همونطوری که به عنوان نشانه اول از داخل تنور، اون تنور مشخصی که همه میدونستند و معمولا با اون تنور بزرگ نون پخته میشد و نون اون منطقه تامین میشد، قاعدتا یه چنین تنوری بوده و فارت تنور در قرآن خوندید، دوبارم در قرآن تکرار میشه، نشانه اولیه این بود که طوفان داره شروع میشه، خدا نشانه داده بود به حضرت نوح که شروع آمدن اون عذاب طوفان با جوشیدن آب از تنوره، تنوری که جاش همیشه جای آتشه، حالا از داخلش آب فواره میزنه، این نشونه اینه که همه جا دیگه داره تبدیل به چشمه میشه و آب از زمین جوشید، آب زمین و آسمان به هم وصل شد، خدا میفرمه فلتق الماء علی امر قد قدر، یعنی آنچنان زیاد و حجیم و سنگین از آسمان بارید و آنچنان از زمین آب فراوان جوشید که آب زمین و آسمان فلتق الماء فلتق به هم وصل شد علی امر قد قدر. البته 40 روز و این حرفا هم لازم نبود طول بکشه، در چند دقیقه همه این کارها میشه و الان هم در جاهای مختلف دنیا جاهایی هست که وقتی باران سراوان هم در سال باران میباره، وقتی باران میباره همه دیگه عادت کردن میدونن آسمون به زمین وصل میشه، یعنی تو اون چند دقیقه باران، 10 دقیقه، 15 دقیقه، اکثر 20 دقیقه دیگه شدیدترینش طول نمیکشه، ولی تو اون فاصله روز عین شب تاریک میشه، همه جا رو آب میگیره، اصلا آدم نمیفهمه آب از بالا داره میاد پایین یا از پایین داره میره بالا، رو زمین شما همه جا اصلا دیگه اینجا نهره و جویه و نمیدونم خیابون و اینا فرق نمیکنه دیگه، همه جا هر جا باشید تو دریایی، دریاچه و غیر دریاچه و اینا هیچ فرق نمیکنه، ولی طولی نمیکشه بعد از چند دقیقه هوا روشن میشه و ابر و کنار میرن و دیگه باران نمیباره و با اون طبیعه هایی هم که در جاهایی به خصوص کردن از هر نظر تامین کردن، امنیت برقرار کردن، یه 10 دقیقه بعد از بارون دیگه اصلا شما آب تو خیابون و کوچه ها نمیبینید دیگه، این توریست و همین قضیه هم به همین صورت اتفاق افتاد. این از اون جاهاییست که باید دقت کرد که خدا نمیخواد طوفان و عظمت طوفان مطرح بشه، میخواد عظمت ایمان مطرح بشه، عظمت رسالت مطرح بشه، میخواد مسائل مهم مهم باشن، نه طوفان مهم بشود که بیاد سر تا سری بشه و عالم رو فرا بگیره و حتی بزرگان ما این اشتباه دیگران رو هی تأکید و تکرار بکنن که بله این طوفان فراگیر بود، همه جا رو فرا گرفت، شما الان تو همین کتاب میبینید که بنده خدا حضرت نوح باید زرافه ها رو میبرده داخل کشتی که بالاخره وقتی که بعدن قرار زندگی انسان ادامه پیدا کنه ظروف هم لازمه دیگه، لابد کرگدن و کروکودیل و حرف هم حالا نقاشیش مشکل بوده لابد. این چیزا نیست که اینطوری نبوده. اطرافتون وقتی که فهمیدید که طوفان داره شروع میشه، این حیوانایی که اطرافتون هستن، طیور و حیوانات که زندگیتون باشون میچرخه، دام و اینها رو حواستون باشه جب جب ببرید که بعد زاد و ولد کنن، ببرید با خودتون بالای به اصطلاح کشتی. به اصطلاح کشتی حملناه علی ذات الواح و دسر. این کشتی عبارت بود از الواح. الواح یعنی چند لوح. حتی از نظر دقت در بیان زبان عربی و زبان قرآن، این الواح نمیتونه تعدادش از 10 تا بیشتر باشه، یعنی حد اکثر 10 تا پاره تخته که با دسر، دسر جمع دساره به معنی با سین به معنای میخ، یه تعداد دسر هم باز نمیتونه 10 تا بیشتر باشه، 10 تا حد اکثر پاره تخته با 10 تا میخ به هم وصل شده، این شد کشتی. اسمشو گذاشتن کشتی، اسمشو خدا گذاشت سفینه که قدرت نمایی کنه که روی اون آب آنچنانی که آب آسمان و زمین به هم وصل شده بود، که اندک انسان دقت کنه توجه میشه که هیچ کشتی عظیمی نمیتونه کسی رو یا کسانی رو یا موجوداتی رو تو اون وضعیت نجات بده. خدا میفرماید که این کار ما بود، به اعیون نا بود و وحی نا بود. و قالر که بسم الفیها بسم الله مجراها و مرساها. مجراها یعنی راه افتادنش بسم الله بود، به نام خدا بود. مرساها یعنی لنگر انداختنش هم به نام خدا بود. ولی کدوم کشتی تو اون وضعیت میتونست بره روی آب را بیفته، مجراها یا لنگر بیاندازه و سرنشینانش رو پیاده کنه؟ مگه چنین وضعیتی، چنین امکانی برای هیچ کشتی بود؟ ولی خدا میفرماید کار ما، عظمت کار ما، اعجاز ما که ما برای نوح نبی اجرا کردیم و به دست نوح نبی اجرا کردیم، این مجموعه چند تا پاره تخته با چند تا میخ بود که حملناه و علی ذات الواح و دسر، که ما اینا رو باشون با همین چند تا پاره تخته و میخ نجات دادیم. تجریب اعیاننا باز وقتی هم جریان پیدا کرد به راه افتاد، این به اصطلاح کشتی به اعیاننا بود، یعنی با لیزر نظارت و نگاه خدا، با نگاه خدا حرکت میکرد، با یه نیروی فوق همه نیروهایی که در عالم هست، نیروی فوق برق، فوق لیزر، فوق هر آنچه که ما تصور کنیم، فوق هر نیروی و انرژی، اعیاننا، ما با نگاهمون این جریان و سیر کشتی نوح رو تدارک کردیم تا وقتی که به نتیجه رسید تجریب اعیاننا جزاءً لما لمن کان کفر. خب در ادامه پایین صفحه شما قضیه پسر نوح رو، تنها پسر نوح رو ملاحظه میکنید که مثل همسر نوح اجازه ورود به کشتی نداره، چون از کافران، از مؤمنین نیست. شما که آشنا هستید، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، همسر نوح در زمان طوفان، همسر نوح متاسفانه همراه نوح شوهرش، همسرش نیست، و با مخالفان فخانتاهما، طرف مخالفان حضرت نوح، و بنابراین همون عبارتی قبلا در آیات خوندید الا من سبق علیه القول منهم، خدا قبلا فرموده بود که همسرتو نمیتونه نجات پیدا بکنه. و اینجا هم در پایین صفحه 5 آیات سوره هود رو ملاحظه میکنید که به تفصیل بیان میکنه که پسر نوح هم با اینکه حضرت نوح اصرار داشت که دعوتش کنه، صداش کنه در همون دقیقه 90 900 یا 9000 آخر سر، که الان دیگه آخرین لحظه است، تو میتونی بیای به ما بپیوندی، ایمان بیاری، مؤمن بشی، ولا تکن من الکافرین، ولی پسرش قبول نکرد. قال صحابی الی اول صفحه 60، قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، و حال بینهما موج و کان من مقرقین، که یکی از اون جاهاییست که واقعا آدم دقت پیدا میکنه و به اصطلاح رایج و معروف آدم گریش میگیره به حال نوح، که بعد از 950 سال حالا در یه همچی وضعیتی یه پسر داره. این پسر رو هم هرچی اصرار میکنه به تعبیری جز میزنه که لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ راه نجاتی جز این کشتی نیست، این کشتی مسخره نیست، این کشتی به دستور خداست، کارش کار خداست، با نیروی خدایی حرکت میکنه. بیا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، ولی این کارو نمیکنه، تبعیت نمیکنه. و حال بینهم الموج و کان من المغرقین، تعبیر قرآن این هست، یک موج بزرگ از اون موجهای کذایی بلند میشه و حضرت نوح دیگه اون تنها پسرش رو هم نمیبینه، یعنی دیگه هرگز نمیبینه. همسرش هم که از قبل از او جدا بوده و با او نبوده و در کشتی هم که طبعا نتونسته با او سوار بشه، نوح تنهای تنها بعد از 950 سال زندگی، بعد از اون همه کار، بعد از انجام یک رسالت افتخارآمیزی که آنچنان مدار افتخار از خدا دریافت میکنه، ولی وضعیت خود نوح واقعا رقتباره و روزه حضرت نوح رو میشه به عنوان یک کار ابتکاری مطرح کرد که احیانا خونده بشود و چه بسا کسانی هم باشند که بالاخره برای همه روزه گریه میکنن، برای روزه حضرت نوح هم گریه کنن به حال این پیامبر خدا، پیامبری که گفته شده در کتاب و روایات آمده که اصلا به اون نوح گفتن، چون 500 سال بر خودش نوح سرایی میکرد، 500 سال گریه کرد به حال خودش. البته اینا داستانه، داستان سازیه، ولی برحال آیه بسیار برجسته‌ای در قرآن هم که از آغاز فصاحت و بلاغتش خیلی مورد توجه بوده و یکی از یادداشت‌هایی که من اخیراً برداشتم در برای محتوای کارگاه، یکی از ادبا و دانشمندان بزرگ اسلام اومده 150 مطلب زبانی و بیانی و بلاغی رو در این یک آیه بیان کرده، 150 مطلب رو در این یک آیه که حدود 2 سطر بیان کرد. آیه رو بخونیم، آخرین دقایق قسمت اوله. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیل الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. همه چی تموم شد. چجوری تموم شد؟ خدا فرمود که یه ندا داد به حتی فرمیت بگیده، یعنی آنچنان مهمش نکنید که حالا خدا اومد و فریاد زد و اینها، بالاخره این صدا رسید، این ندا داده شد، خیلی مهم نیست. اصل مسائل مهم رو مواظبت بکنید که به اهمیتشون توجه بکنید. بله طوفان هم تو که شروع شده بود الان هم تموم شد. چجوری تموم شد؟ و قیل حالا شما راحت تر بگید خدا به زمین بود قبل این ماه که ما دستور دادیم آبا تو بریزی بیرون، حالا بخور، ابلع، بلع کن آبهایی که داده بودی بیرون، با همون سرعتی که داده بود بیرون و همون سرعت هم چیکار کرد؟ بلع کرد. ابلع ما که و یا سما و عقلی، با آسمان گفتیم دیگه نبار، عقلی یعنی دیگه تمومش کن، دیگه نبار. خیلی خوب، زمینم که آبا رو خورد و وقتی هم به فرمان خدا قراره بخوره دیگه معلومه چه جوری میخوره، چقدر خوش اشتها میشه. آبای زمین و آسمون همه رو با هم خورد، رفت توی زمین و غیز الماء، دیگه آب کم شد، اصلا شما رو باید بگردی گودال آب پیدا کنی، دیگه آب نیست، تموم شد، داستان تموم شد. و قضی الامر، قضی الامر یعنی کار تموم شد. و استوت علی الجودی، و روی نقطه‌ای که اسمش جودی است و سرش خیلی بحث‌ها شده و خدا اگه می‌خواست از این روشن‌تر کنه می‌کرد، روشن نخواسته بکن چون مهم نیست که کجا بوده، ولی اونجایی که قرار گرفت خدا فرموده که اسمش جودی بود. اون مکان کسانی که پیاده شدن اونجا فهمیدن که اینجا روی مکانی که به نام جودیه که گویا تپه مانندی بوده یا تپه‌ای بوده، عملاً بلندی بوده یا نبوده، شاید هم بلندی هم نبوده، به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینا آدم باید مراقب باشه، چون هر حاشیه‌ای بزنه هیچ دلیلی نداره، خدا نخواسته روشن‌تر. علل جودی و قیل بودن قوم ظالمین و مناجات حضرت نوح با خدا درباره اینکه فرزند من نمنی من اهلی و اون آیه معروف که هم آشنایی که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، که به این ترتیب ما تقریبا تمام دفتر رو هم با هم سیر کردیم، با هم خوندیم. امیدوارم که با خدا به من هم این کمک رو بکنه و شما هم همکاری بکنید که و به شما هم این توفیق رو بده که اون مواضع دقت، مواضع تأملی که لازم هست در قصه نوح پیامبر در بیان قرآن کریم مورد توجه قرار بگیره، اونایش رو که توجه کردیم انشاءالله در قسمت دوم بهتر جا بیفته و مواردی اگر اونچنان که لازم بوده بهش پرداخته نشده به توفیق الهی در قسمت دوم بهش بپردازیم. و کارگاه امروز ما برای متاسفانه نخستین بار از این نظر که واقعا ظلم بزرگیست، جفای بزرگیست به قرآن کریم که قصه مانند قصه نوح پیامبر در قرآن کریم بعد از 1500 سال تازه برای اولین بار بخواهد مسائل اساسی و اصلیش با تدبر و پژوهش و تحقیق گشوده بشود. این واقعا تأسف داره. از طرفی هم البته باید خیلی خوشحال باشیم و سپاسگزار درگاه الهی باشیم و از هم دیگه هم سپاسگزار باشیم که با هم همکاری کردیم، همراهی کردیم، هم افزایی کردیم، همت کردیم، همت میکنیم و به توفیق الهی تونستیم حداقل برای حدود 1500 سال بعد، حدود 1500 سال تأخیر، اقلن برای اولین بار این داستان رو آنچنان که در قرآن مطرح است پای سفره قرآن در محضر قرآن بنشینیم و با هم بازخوانی بکنیم، مرور بکنیم و به نقاط مورد قابل توجهش و لازم به توجهش بیش از پیش توجه کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب شما که نشستید آماده تر از ایستاده ها هستید، اون آیات پایانی دفتر قصه رو یه بار دیگه با هم بخونیم و بحثمون رو در قسمت دوم ان شاء الله ادامه بدیم. دست شما درد نکنه. یادم رفته، نمیدونم کجا باشم، میارم ان شاء الله. فاصله زیاد افتاده بود، یادم رفته بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. بلندتر بخونید لطفا. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم.
و جعلنا ذریته هم الباقین.
و ترکنا علیه فی الآخرین. آخرین سلام علی نوح فی العالمین. انا کذلک نجزی المحسنین. مؤمنین. صلی الله علی العظیم. یک اشاره من دارم به زیارت وارث برای کسانی که احیانا استنادات به قرآن براشون جواب نمیده، ولی اگه به مفاتیح الجنان استناد کنیم و مثلا به زیارت وارث جواب میده، راجع به این که آدم پیامبر نبوده و حضرت نوح اولین پیامبر بوده، زیارت وارث استناد میکنیم. السلام علیکم زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام، اون زیارتی که به عنوان وارث معروفه و همه آشنایی. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت الله. اگر آدم قرار بود پیامبر باشه، اولین پیامبر باشه، بعد آدم نبی الله عنوان میشد. آدم از صفوت الله به حساب همون ان الله اصطفى آدم که بحثشو کردیم. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. اصلا علت این که نبی الله معروف شده حضرت نوح به خاطر این که اولین پیامبره، هیچ یک از پیامبران دیگه به نبی الله لقب نگرفتن، لقب نبی الله نگرفتن جز حضرت نوح به دلیل این که اولین پیامبر خدا بود. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. اینا القاب پیامبرانه. علت این که در میان همه پیامبران لقب نبی الله مال حضرت نوح همین نخستین پیامبر الهی بودنه و لقب حضرت آدم به دو شکل معروفه در فرهنگ اسلامی، یکی صفی الله یکی صفوت الله، صفوت الله یا صفی الله بخواد بر وزن نبی الله و خلیل الله و کریم الله و روح الله و حبیب الله باشه صفی الله، در زیارت وارث و جاهای دیگه صفوت الله. خب بفرمید بحثاتون رو ادامه بدید ببینیم میرسیم به یادداشت هم توجه یادداشتاتون هم برسه. یادداشتاتون همیشه خیلی مهم و زی قیمته. یادداشت ها به قول شما سوالات جلسه قبل هم چون فاصله زیاد افتاده من یادم رفته بیارم، باید یه گوشه قطعا مطمئن گذاشتم جواباشم نوشتم ولی یادم رفته بیارم. بعد
خواستم یه مرکم به ممنون این که سرمه نوم خیلی مردی که سرمه وحیه و از اونم آیت آخری که قبل از آیت که خوندیم داره نوبی ها
خیلی مطلب جادمیه، خیلی مطلب یعنی میتونه مخفف نوحی باشه، یعنی اولین کسی که ما بهش وحی رسوندیم باش به عنوان پیامبر با وحی پیامبری باشه. خیلی جالبه احدی تا حالا این اشاره رو نکرده و انصافا اشاره خیلی جالبیست، چون اون بچه تسمیه ها دقل قشنگتر از این که نیست، در این حد هم نیست، منام این چه بچه تسمیه خوبی. ما بعد از این اسما رو میدیم به شما، شما بچه تسمیه شد مشخص کنید که چرا بگی چی گفتن. خیلی قشنگتر از اینه، چون 500 سال به حال خودش هسته نوه خونده زاز زده گفتن بهش نوه از نوه. بعد خیلی خوب بعد اجازه این مطلبشون کامل کنم بعد میکروفون میاسم. در مورد
اینکه گفتیم که پیامبر همه جهانیان هم بعد
قطعا
خب این فرمان قابل درک نمیشه، اگه انسان ها نیاز پیامبر داشتن به خدا به دور مدتش قومی رو نمیشه، یعنی که اون قضیه اینو حل میکنه. خب همه نیاز پیامبر داشتن و یه پیامبر بودشون برای همه، خب بازم تناقضاتی داره، چجوری وقتی رسانه نمیدونستن همه جهانی رو در
حتما داره. بعد ما تو در قالب این قضايا گوش کنه بدید آقای موسوی ببینید یا که نوبت بعد صحبت کنم. در قالب این کارگاه مثلا وقت ما کارگاه یکی از قصه های قرآن رو داریم خود به خود میخوریم به قسمت های موضوعی. الان اون چیزی که شما دارید مطرح میکنید مربوط به موضوع نبوت و رسالت در قرآن میشه که متاسفانه فرهنگ اسلامی ما تعلیمات دینی ما همونطوری که در توحید خیلی ضعیفه و حتی کج و ناهنجاره در نبوت هم به همین وضع، در امامت خیلی بدتره و به هر حال وضعیت هایی که داریم و ازش هم خیلی گله‌مندیم اساس و ریشه‌اش واسه در همین تعلیمات سست و غلط و ناقص دینی مونه، از جمله نبوت. در مسئله نبوت باید موضوعی نبوت که تا حالا این هم مثلا کارگاه تحقیق موضوعی ما داشتیم، حتی نمیدونم یه بار یا دو بار من پیشنهادم کردیم ترسیدم که کارگاه تحقیق موضوعی مثلا فلان دانشگاه با موضوع نبوت رو پیامبری بذارن، نداشتیم تا حالا و این واقعا لازم. قسمتی از بحث موضوع نبوت همینه که پیامبری لازم است، بسیار لازمه و
همه مسائلی که دربارش هست و قرآن بیان کرده، و در این حال قرار نیست که در همه جا و برای همه پیامبر در نظر گرفته بشه. یکی از آیات رو من به عنوان نمونه میخونم، استناد میکنم: ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، این همون چیزی که به ذهن خیلی ها میاد که چرا خدا نیامد تو هر قریه ای یه پیامبر، هر جای عده قریه یعنی جایی که عده جمع میشن با هم زندگی میکنن، هر جا شهرکی، قریهی، روستایی، آبادی یه عده دور هم زندگی میکردن، خب خدا که براش کاری نداشت، چرا یه پیامبر اینطوری نذاشت که تعداد پیامبران انبوه باشه و همونی که تو اون ذهنیتیست که میرسونه به 124 هزار پیامبر یا 1,240,000 پیامبر، اینا ذهنیتهای بشریست. بیان قرآن رو، بیان خدا رو درباره نبوت و پیامبری وقتی ببینیم، این اصلا این طور نیست، خیلی با ذهنیت‌های ما متفاوته، با تعلیمات دینی ما هم متفاوته. قرار نیست همه جا از نظر مکان و همه از نظر جماعت‌ها و اجتماعات مختلف و جامعه‌های مختلف بشری پیامبر داشته باشن. مثلا ما پیامبر آمریکایی داشته باشیم، پیامبر چینی داشته باشیم، پیامبر ژاپنی داشته باشیم، مثلا قرار نیست، قرار نبوده. ولو شئنا، لو از یه تعداد آیات قرآن هست که با لو میاد که نشون میده که قرار نبوده اینطور بشه. ولو شئنا، اگر به فرض محال، معمولا از قدیم ترجمه کردن قشنگم از چون به فرض محال ولو شئنا یعنی محال بوده از نظر ما، ما انقدر این قضیه رو دیده و سنجیده کنار گذاشته بودیم که بنا نبوده هرگز، ولی اگه بنا بود بله، این قسمت از ذهنیت بشر صحیحه که اگه خدا میخواست میتونست، ولی صدا ندونست این کارو بکنه. پیامبر چیز شوخی و دم دستی و معمولی نیست که بگن هر قریه‌ای هر جای عده جمع میشن خدای پیامبر حالا یا از بینشون یا از بیرون براشون ارسال رسول، اینجوری نیست اصلا، داستانش در قرآن جوری بیان نشد. این آیه 51 سوره فرقانه: ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، یعنی ما نخواستیم اصلا هم اصرار نکنید، نمیشه فکرش هم نکنید، اصلا من همین جور سوالات نشون میده که درک عمومی و حتی درک دینی نوع ماها از مسئله نبوت و پیامبری با بیانی که در قرآن داره، نبوت و پیامبری در قرآن بیان شده، کاملا فاصله است. بعد این قضیه دائرن به همین شکل روشن میشه و بناری وقتی که این طوره هیچ دلیلی نداره که ما زور بزنیم حضرت نوح رو یه پیامبر چی در بیاریم ازش، یه پیامبر جهانی که واقعا مسخره است، جو که یه گوشه‌ای که اصلا هم معلوم نیست کدوم گوشه بوده، حضرت نوح اونجا مونده، هیچ سفرم نکرده، هیچ جام نرفته، نه با پای معمولی، نه با تیول عرض، نه با حتی امکاناتی که در اون زمانم بالاخره بوده، حتی یه بار کشتی سوار نشده مگر در زمان طوفان اون کشتی. اون وقت این پیامبر چجوری میخواد جهانی باشد؟ اینجاست که واقعا مسائل ناسنجیده وقتی مطرح میشه، به جای اینکه اثرهای مثبت داشته باشه اصلا همه چیزو جوک میکنه، همه چیزو مسخره میکنه. یعنی چی چند صفحه ما اصرار کنیم که نام مفسر بزرگ با اون شأن عالی که داره بیاد شرح و بسط بده و اصرار بکنه که دلیل تراشی کنه، استدلال کنه برای اینکه نبوت پیامبری حضرت نوح سر تا سر چه نیازی هست، چه ضرورتی داره؟ خدایی که می‌فرمایند لو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، می‌گم اصلا ندیده تو مسئله پیامبری که این گسترش این شکلی باشه. تنها پیامبر خاتم قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، اونم نه به این صورت که باز پیغمبر اکرم را بیفته این طرف اون طرف، فتوحات رو بر مسلمین انجام دادن و اگر پیغمبر اکرم بود قدمی برای فتوحات بر نمی داشت، برای اینکه در جای خودش این بس علی تحقیق معلومه که انقدر قوت و صلابت و خودکفایی در دعوت پیامبر خاتم بود، همونطور که 23 سال در مقابل 950 سال تونست کار رو اونجا برسونه و کار رو تموم کنه، و امروز بعد از 14-15 قرن ما داریم میگیم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این
قضیه به این صورت بود و قرار نبود که پیغمبر اکرم یا را بیفته بره این طرف و اون طرف رو دعوت کنه. من اینجا در این محضر قرآن و در حضور این شهید بزرگ انقلاب اسلامی شهید تهرانی مقدم میگویم و شما هم از قول من نقل کنید، من واهمه نمی کنم و شما هم واهمه نکنید، اعلام کنیم که نامه هایی هم که به پیامبر اکرم نسبت دادن نامه های دروغین و بی اساسی بیش نیست، اینا همه تصورات و خیالات ذهنیه افرادی که تبدیل به این چیزای به اصطلاح روایت و مستند و این حرف ها میشه. اصلا پیامبر خاتم، پیامبر خاتمی که قرآن معرفی میکنه، پیامبر خاتمی که از طریق قرآن و حدیث صحیح ما میشناسیم، اصلا نباید و به قیافه اون نمیآید که بنشینه در عربستان نامه بنویسه به فلان سران کشورهای مختلف، به ایران، ابرقدرت ایران، ابرقدرت روم، و به این که بیایید تا دیر نشده به من بپیوندید، از من اطاعت کنید، اون عبارات متاسفانه، عبارات سست مشابهی که فقط و باز متاسفانه با آیات قرآن مزین شده اون نامه ها، که آدم دیگه از یه جایی باید دیگه نمیتونه بیشتر بگه. و الا اگه آیات قرآن در اون نامه های ساختگی منصوب پیغمبر اکرم نبود، دادن واقعا خیلی راحت تر میتونه سر بزن. متاسفانه سازندگان اون نامه ها اومدن از آیات قرآن استفاده کردن، خیلی هم زشت و خنددار از آیات استفاده کردن. نحوه استناد به آیات خنددار، از یه حجت الاسلام انتظار نمی رود که اینقدر سست از قرآن استفاده کنه و به قرآن استناد بکنه که به پیامبر اکرم، به صاحب قرآن، به آورنده قرآن اینو نسبت میده. به هر حال اینجوری نبوده و نیست، و اگر قرار بود پیامبر خاتم قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا باشه، همون گونه که در اواخر دوران مدینه اتفاق افتاد، یعنی هنوز به دهم هجرت که پایان عمر شریف پیامبر اکرم و پایان عهد رسالت بود، هنوز بیش از یک سال مونده بود که شد آملجی وفود، یعنی از اطراف به طور طبیعی شروع شد آمدن چی؟ وقتها. اینو ما در سیره نبوی داشتیم، وقتها با فدال، وقتها گروهها، کاروانهایی بودند که از دور دست ها، از جاهای دور و نزدیک متوجه می شدن که در مدینه اتفاقی افتاده، قبلش در مکه دعوتی آغاز شده، هجرتی و مهاجرتی انجام شده و الان پیامبر در مدینه است. می کوبیدن، می اومدن آمل وفود، نه یکی نه دوتا، در کتب سیره و تاریخ متعددی وفود رو نوشتن که مشهورترینشون وقت نجران و آیه مباهده و این هاست. این طوری قرار بود باشه. همین ایران ما را اگر مسلمین و ولات مسلمین، به اصطلاح اولیای امور مسلمین که خلافت رسول الله رو به خودشون اختصاص دادن یا مردم به اونا دادن، خیلی فرق نمی کنه، اگر اونا اومدن دست به فتوحات زدن، قرار بود که اگر ایران رو اونا فتح نمی کردن، قرار بود ایران خودش بره، ایران خودش برود به مدینه. فرهیختگان ایران، منتخبین ایران، آدمهای مطرح ایران قطعا راه می افتادن. یعنی درست همون وقت که اونا اومدن فتح کردن، و اگر غیر از این بود نمیتونستن فتح کنن، غیر از این بود نمیتونستن فتح کنن. و جای این که اونجا با قوت و صلابت و عزت و اقتدار در بلاد اسلامی خودشون به اسلام و گسترش اسلام و تبلیغ اسلام بپردازن، اگر دست به فتح نمیزدن و فتوحات نمیزدن، ایران خودش نمایندگانش پا میشد میرفت، همونایی که دروازه های ایران رو به روی عرب های مسلمان باز کردن میرفتن، و به جای این که فتح عربی باشد چه میشد؟ فتح کاملا اسلامی و قرآنی میشد. اینا میومدن لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، این وقت‌ها می اومدن در براده اصلی اسلامی، در متن و بطن خود اسلام، در مرکزیت اسلام، اسلام رو می شناختن، با مسلمان ها نماز می خوندن، با مسلمان روزه می گرفتن، با مسلمان ها حج می گذاشتن، بر می گشتن و می گفتن چی؟ می گفتن اسلام رو ما رفتیم دیدیم اینه و می شدن مبلغ اسلام. شما ببینیم اون ایران چه ایرانی می شد در مقایسه با ایرانی که وافر. و اگر نمی رفتن اسپانیا و ایتالیا و فرانسه رو فتح کنن و بعد دو مرتبه برق برگردان تاریخ به اینجا بکشی که پیشبینی کنن، تا نظرانی که نظرشون هم درسته که اگر زمانی همه مردم دنیا مسلمان بشن، اسپانیا آخرین منطقه و آخرین کشوری خواهد بود که به اسلام می پیوندد، در صورتی که جز اولین فتوحات اینا. این مسائل اینا همه بدفهمی هاست، کج‌فهمی هاست و به گونه دیگری برخلاف اونی که خدا طراحی کرده و طراحی بشری پیش بردن، حتی چه بسا خیلی هم مثلا خالصانه و خیلی هم صفیحانه، خالصانه و صفیحانه هر دو با هم به خاطر خدا. که حتی گاهی آدم تو نوشته ها میبینه، توی حرف ها میبینه که راحت به خدا میخوام بگم خدای تو عقلت نمیرسه، اینجوری که نمیشه که تو گفتی، نه اینجوری میشه که ما میگیم، اینجوری ما باید مردم رو بکشونیم به طرف و هرچه خدا باشون صحبت میکنه. آخه مگه مربوط به من نیست؟ مگه دین من نیست؟ من میگم نه، شما میگی داره. من میگم نه رو میگی باید بریم، من میگم نگیر میگی باید بگیریم، من میگم نزن میگی باید بزنیم. آخه یعنی چی؟ کسی گوشش بده کار نیست، چون خیلی مخلص خدا هستن. خدا میگم فعلا آروم بگی که ما کارا رو برات درست کنیم، اگه ندیدی جالبه، اگه نپسندیدی ما اسممون عوض ببریم.
سلام علیکم. سلام.
یعنی آسوده، آرام، کسی که آرامش داره. و چه بسا مربوط به بعد از پیاده شدن از کشتی هم هست که دیگه کاملا احساس فارغ بودن. چون اسم اصلیش، ببخشید من در بین فرمایش شما استفاده کنم، اسم اصلیش که در کتاب ها و روایات ثبت شده، چند تا اسم برایشون ثبت شده، نوح رو گفتن قطعا لقب، یعنی اسم اصلیشون نوح نبوده. به همین دلیل میگیم که این با این توضیحی که جامع سیب نیا فرمودن، میتونه این مربوط به بعد از پیاده شدن از کشتی و تمام شدن کار باشه، نه از اول. به هر حال لقب، اسمشون عبدالغفار ثبت شده، عبدالملک ثبت شده، عبدالاعلا هم ثبت شده. عبدالغفار، عبدالملک، عبدالاعلا، اینا اسمای حضرت نوح و لقبشون نوح. و
من تو کارگاه شما میاد استفرانم که کوچه پس کوچه های قرآن شما دستان رو میگید
خدا کنه این تو
از پر باشد. این ما دو تا سوال کلی برای ما پیش اومد، یکی راجع به نبوت آدم علیه السلام، تاویی که توی قرآن داریم آدم رو لفظش رو در کنار سایر پیامبران آورده و اینکه از طرف همون نام پیامبران رو احسا شده جای در قرآن نداریم که بگیم قرآن آیه صراحتا میگه تعداد پیامبران اینه، یا این پیامبران احسا شده اینجا، یا اینکه تعدادی اسم رو بیاره و برای اونها لفظ نبی یا رسول رو به کار ببره. هر جایی که لفظ آدم اومده در کنار سایر پیامبران به این صورت بوده که میشه ازش استنباط کرد که یه ویژگی مشترکی با سایر اون اسامی که در اون آیه اومده داشته که خدا این اسم رو کنار اون ذکر کرده. و من فکر میکنم که پیامبر بودن ایشون، دلیلی که شما فرمودید توی بخش اول کارگاه من رو متوجه نکرد، میخواستم که اگه ممکنه توضیح بیشتری بفرمایید. این دلیل آخری هم که از زیارت وارث فرمودید، حالا یا برای زیبایی کلام، یعنی که برای که هر پیامبر یه صفتی به کار برده بشه، برای هر نبی یه صفتی رو کار برده که از اون برای حضرت نوح علیه السلام صفت نبی به کار برده شد، برای هر کدوم یه ویژگی واردشون به کار برده شد. بخش دومی که برای سوال پیش اومد راجع به قوم نوح بود. ما اگر قوم نوح رو به دو بخش تقسیم بکنیم، قومی که محضر نوح رو درک کرده، یعنی اسمش رو داریم اصحاب سفینه که خاص باشه، و قوم نوح مثل اصحاب پیامبر که ما میتونیم به سری محضر پیامبر رو درک کردن نامگذاری بکنیم،
و بعدی
کسانی که باید پیروان پیامبر باشه. اگر ما این تقسیم بندی نگاه بکنیم به قوم نوح، با توجه به اینکه اون اصحاب سفینه آزمایش هایی رو گذروندن تا شدن جزء اصحاب سفینه، و ما به لحاظ تاریخی هم مستندی نداریم که بدونیم خود به این جای نقل شده که خود اون اصحاب گناه کردن، بلکه عکسش رو هم در قرآن داریم. یعنی یه جا آیه 58 و آیه 59 سوره مریم نقل شده راجع به اصحاب حضرت نوح که من حالا اگر سلام بزنید رو قرائت کنم.
بخونید حتما بخونید.
یکی از همین آیه 48 که اون بخشی که داریم راجع به عذاب مطالعه میکنیم، یه باب داره اولش و عمومه سلامت عمومه، یعنی یه بابی داره که این امت رو جدا کرده از امت قبلی، و یه سلامت عموم داره که اشاره به آینده داره و امتهایی که با آنها نعمت داده خواهد شد، که اینجا این امت جدا میشن از اون چیزی که در واقع ما قبلش داشتیم، یعنی اون امتی که بهشون نعمت داده شده. تو آیه 58 و 59 سوره مریم هم اشاره به این شده که اون امت امت برگزیده بودن، اما فرزندانشون که حالا ما میتونیم هم اصحاب یا قوم نوح به صورت عام در واقع تعبیر بکنیم، اون اصحاب اصحابی بودن که گناه کردن یا ناسپاسی کردن، و حالا اون اتفاقاتی که
شما خلف من بعد هم خلقون عذاب الصلات و تبع الشهوات و سوفه یرقون غیر. عالی بود، خیلی عالی بود. مطلب شما رو با تشکر از شما منتقل میکنیم به مطالبی که قبلا داشتیم، ولی فرصت اون اقتضا نمیکنه. ما بحثای مفصل قبلا تو کارگاه های سطح قرآن غیره داشتیم راجع به این قضیه آدم، تا لشکر کشی تا حوزه های علمی هم شده و رفت و برگشت و داستان هایی، و ما پشت میکروفون هم خودمون تسلیم کردیم و اصلا بیاید ما هر جا که قراره ما رو دست بسته ببرید و این حرفون ما همون جا بزنیم به همون کسانی که باید بزنیم. ولی در این حال به هر حال مطلب شما سر جای خودش هست و شما هم حق دارید که متقاعد نشده باشید حداقل بدون اون بحثای مفصل، و با صمیمیت که از شما دارم و در شما سراغ دارم اینجا از قضیه استفاده کنیم، تبریک بگیم به حضرت آدم که اگه هم پیامبر نبود به هر حال میتونه الان دیگه با داشتن مریدی مثل آقای مصیبی بیا ماشاءالله با این امتیازات و با این کمالات میتونه ادعای پیامبری کنه، چون بالاخره یعنی من بودم به جای آدم این کارو میکردم، پیامبری رو میپذیرفتم، ولی نمیچسبه، نمیشه، این اتفاقات نمیفته و چیز سر جای خودش. استناد به زیارت وارث هم میگفت، گفتم درد ناچاری برای کسانی که استنادهای قرآنی متعدد رو یا کم بهش توجه میکنن یا نمیپذیرن، نه شما، اونایی که نمیپذیرن، شما بیانتون خیلی بیان درستی، میگید من با این مقدار صحبت و با این نحوه استناد در این حد من متقاعد نشدم. خیلی با ارزش فرمید شما و توضیحات شما خیلی قوی و دقیق و شیوا کنار بحثای ما قرار گرفت که همه رو با هم مورد توجه قرار بدید. بله
جایی که اسم حضرت آدم کنار انبیا در قرآن اومده باید همین آیه از سوره آل عمران که شما فرمودید، این جایی
دیگه نه. فهرست هایی که چند تا فهرست ما از نام انبیا داریم که قیدم شده که اینا انبیا خدا هستن، از جمله در سوره انعام و دو جای سه جای دیگه، اونجاها کلن آدم اسمش در اون مجموعه ها نیامده، و خود این یکی از دلایلی که ما از شما یاد گرفتیم که به اینم بعد از این استناد بکنیم که اگر قرار بود که آدم پیامبر خدا بود و اولین پیامبر خدا هم بود، خب باید توی یکی از این فهرست ها قدن یا توی همه این فهرست ها می اومد. فهرست هایی که به صورت تکراری اسمها رو پشت سر هم میارن و همه از نوح شروع میکنن، خب میتونستن از ابراهیم، حداقل یکیشون از ابراهیم شروع. مگر این آیه ان الله اصطفى آدمه که اصلا از موارد آیات لیست پیامبران نیست، اینجا صحبت آل ابراهیم، صحبت آل عمرانه. و ظرافتی که درش هست اینه که نوح مطرح میشه بدون آل، چون نوح آلی نداره. نوح در واقعیت مطلب قرآنی وقتی قرآن بیانش دقیقا مورد توجه قرار بگیره، نوح آل نداره. ابراهیم آل داره، آل مفصلی داره، خاندان داره. و متاسفانه خاندان نوح نبی، خاندان نبوت بعد از نوح، خاندان نوح به خاطر ناشایستگی و ناخلف بودن تنها پسر او برای همیشه بسته شد. اون سرنوش همسرش بود که در طوفان غرق شد، در میان رفت، و تنها پسرش هم که وضعیتش روشن شد و همونی که سعدی میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگه اصحاب کهف روزی چند به مردم گرفت و مردم شد. اون حیوان میاد جزو اصحاب کهف رقم میخوره. وقتی خدا داستان اصحاب کهف بیان میکنه، معین اصحاب کهف سگشون رو هم مطرح میکنه، میگه و کلب و هم باستون زرایر بدوسی، ولی اینطوری انهو لیسم نهده که انهو عملون غیر و ساله. و نوح به همین حساب اینجا تو این آیه آل نداره. آدم که خب مردم آدم و بشر پدر همه انسان هاست، ولی به نوح که میرسه اگر مثل ابراهیم خاندان داشت، یعنی اون ادعاها و ساخته های کتاب مقدس میتونست درست باشه که سه تا پسر داشت و بعد از نوح اون سه تا پسر نسلشون همه بود فراوان شد و گسترش پیدا کرد به گونه ای که اصلا گردن همه مردم دنیا گذاشتن که همه مردم دنیا یا مذهبشون به هام میرسه یا به سام میرسه غالبا، و بعضی هم ممکنه به اون یافس برسه، و همه فرزندان نوح هن و همه نوح ابوالبشر دوم. اینا تمام دروغ‌ها و افسانه های ساخته اسرائیلیات و کتاب مقدس متاسفانه که نقابل توجه هست و مسلما نقابل قبول. بعد این غیر از این آیه خبری نیست دیگه. دو تا سه تا استناد دیگه هم خیلی ضعیف‌تر هست که هیچ نشانه از اما یعتین نکن منی هدن پا من تبع هدایه پلا خواب کن رهیم ولا هم یعزن. انواع و اقسام هدایت های خدا میرسه، لزومن از طریق نبوت نیست. گفتن اینم نشانه پیامبریه، یا اینی جایلون که در عرض خلیفه هم معلوم میشه که خب اگه قرارش اینطور باشه، ما در بحث قصه آدم و ابوالبشر مفصل بیان کردیم که همه بیانهای قرآن راجع به آدم شامل حوا هم میشه، چون خلق من ها زوجه ها و آیات قرآن رو استناد کردیم. بحث کردیم که شأن آدم و حوا یکیست، یک شأن بیشتر نداره. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ذکر و انثی اولین نر و ماده، اولین مرد و زنی که خدا آفرید برای شروع زندگی نوع بشر روی زمین. بنابراین نجایلون فلرز خلیفه شامل حوا هم میشه، بنابراین حوا هم باید خلیفه میشه. خانم ها پیشنهاد میکنیم که به جای این که به خاطر این بحثای ما یا به خاطر یافته‌های خودشون به هر حال احیانا یا بخوان جایی اصرار کنن و مثل ما تو هر چند خودشون رو بیان اندازن که آدم پیامبر نبود، بگی آدم پیامبر بود، هوا چی؟ هوا هم پیامبر بوده. لطفا سهم هوا رو هم ببین که ما بعد از این دیگه هر جا که شما می نویسین آدم پیامبر بود، می نویسین آدم و هوا هر دو پیامبر بود. اینا یه زوج پیامبر بودن، چون هر دو خلیفه الهی بودن و هر دو نخستین انسان بودن، هر دو مشهود ملائکه بودن، بس هر دو هم چی بودن؟ پیامبر بودن. یه پیامبری مشترک دو نفره، دو تا همسر خیلی هم جالب در میاد، خیلی خوب هم میشه باش برنامه سازی کرد. اقلا این کار رو بکنیم که بالاخره آره بله دیگه اقلا همه جا خانم ها زایی میشه، اینجا دیگه زایی نشده باشه. حضرت حوا، ننه حوای گرامی هممون، بالاخره حقوقش حفظ بشه دیگه.
بله
بله
بله.
خب اگه اینطوره پس اینی جاهلون فل عرض خلیفه ربطه به پیامبری نداره، ما هم نمیتونم خواهم بگیم اون ربطه به پیامبری نداره، چون اگه استناد بشه اون من باید قبول کنن که اگه هیچ زنی هم پیامبر نشه اون اولین آچار باید پیامبر میشده دیگه، چون دو تا اولی ما داشتیم، یا آقای اولی هستی میخوانم اول، به همون دلایلی که آقای اولی باید پیامبر باشه به همون دلایل خانم اولی هم باید پیامبر باشه دیگه. بله
خب بزن ببخشید من یه سوالی داشتم که هم مشروع کردم هم دیدم نیمد که جواب مختلف
نه اصلا شما موکول به نوشته ها نکنید چون نوشته ها ممکنه نرسیم. بله
من همیشه از همون بسی که وقتی خودم شناختان سوالم بوده که حرف پیامبران چی بوده؟ مثلا حرف عدد نو فقط بوده خدا را عبادت دارید. خب عبادت خدا یک چیز ملموسی نیست، به دفعه میشه هم خدا را عبادت کرد هم از کنار بودفا مخرم هم گذشت، یعنی یک چیزی نیست که خدا را به خاطر او بیاد مردم را عذاب کنه از بین ببره، چطور هم قبلا بوده هم بعدا بوده همین الان داریم کافرهای زیادی هستن که خدا اصلا اعتنایی هم بهشون نمی کنه اونا رو نمی کشه. یعنی حرف پیامبر چی بوده یا اونا چه گناهی کرده بودن که به چه گناهی اعلام دادن؟ واقعا ما چجوری به خودمون تسکیم بدیم که ما هم مثل اونا بیگناه اعلام نمیشیم؟ ما چه کاری بکنیم که همین کارهایی که میکنیم عبادت محسوب میشه؟ و اگر یک شناسنامه بگیریم یک امضایی بگیریم همین کارهایی که قبلا میکردیم عبادت حساب میشه؟ یعنی سردرگمی یک معیار خاصی برای عبادت خداوند ما علل حساب بینن احساس نمیکنیم. یک سوال بزرگیه که
یکی از قسمت‌های مهم قصه موهب پیامبر هم همینطوره، اشاره کردید به کودکی و نوجوانی، این برای من هم همینطور بوده، همیشه برای من این مسئله بود که با صرف این که خدا رو بپرستید نپرستید پس بیاید آب بگیریم جاروتون کنیم بریزیمتون همه رو از بین ببریم بریزیمتون به دریا، این واقعا مفهوم نبود و این به دلیل اینه که دو تا مسئله داریم، دو فضای بحث داره، فقط میتونیم اشاره کنیم، هر کدومش خیلی جای بحث خواهد داشت وقتی که شروع بشه دیده بشه. متاسفانه این فضاهای بحث تا حالا اصلا دیده نشده، همین شروعی که آقای رضایی کردن که وضعیت نشون میده که نباید با صرف مسئله بت و خدا پرستی که بت رو نپرستید خدا رو بپرستید و اونجوری که شما میگید نه اینجوری که من میگم با صرفه این نباید به اینجاها بکشه. آیات قرآن هم خوندید، تکرار یکی از تکرار شونده ها ظلم قوم نوح ولا تجد ظالمین الا زلالا ولا تجد ظالمین الا تبارا، آیات سوره نجم و قوم نوح من قبل انهم کانو هم ازلم و ادخا، ازلم یعنی همون ظالم، اونی که رو قرآن به صورت محوری درباره قوم نوح مطرح میکنه که اگر دقت ها در جاهای خودش قرار بگیره و بحث ها دنبال بشه که نقطه شروع هم از همین جاست که با صرف مسئله عبادت به معنای پرستش خدا، یعنی مسئله عقیدتی توحید یگانه پرستی یا چنگان پرستی بود پرستی و غیره نباید به اینجا بشه، همینطوره، اینطور نبوده. یک قسمت که البته قسمت اساسی مثلا بوده همین مسائل توحیدی و بود پرستی و این حرفا بوده، ولی اصل مسئله اون ظلم بوده که در قوم نو گسترش داشته، اون ظلم فراگیر بوده و قابل علاج هم نبوده و حضرت نوح هم نتونسته وضعیت رو به گونه ای عوض کنه که لازمه کار چی؟ غرق و عذاب الهی نباشه. این نتوانسته است مسئله دومه، یعنی قسمت دیگر بحث است که یه اشاره بهش کردیم که با 900 سال حدود 900 سال فرصت زمانی و از اون طرف داشتن این 900 سال فرصت زمانی در یک مکان و منطقه محدود نه خیلی گسترده و سر و کار با یه عده‌ای که خیلی هم زیاد نبودن. حالا هر یک از این مناطقی که به احتمال در تاریخ اشاره شده بوده باشه خیلی جمعیت آنچنانی نبودن. حضرت نوح نتوانسته است، این یک فضای بحث دیگره که واقعا نتوانستن. یعنی خدا وقتی به حضرت نوح متن رسالتش رو داد، عبارت از این بود که خب به داد توحید مردم برس، به داد عبادت مردم برس، عبادت مردم رو تصحیح کن، بت پرستی غلطه، کنار بت پرستی از مطلب ادامه طباطبایی رو خوندیم، کنار بت پرستی، بت پرستی خودش نشان دهنده اینه که یه عده‌ای با این بت‌ها در دکون درست کردن. اون عده کیا هستن؟ اونا کسانی هستن که بر مردم میخوان ناحق و ناروا حکومت کنن، کان استعداد داشته باشن، کان استکبار داشته باشن. مسئله بت پرستی نشون دهنده استکبار و استضعاف در جامعه است. استکبار و استضعاف یعنی یه عده‌ای به خاطر اون استکبارشون از سعادت محروم بشن، عملا ناخواست خودشون از سعادت محروم کنن، و یه عده به خاطر استضعاف نابود بشن، همه در واقع سعادتشون به خطر بیفته. اساسش مسئله عبادت خدا بوده، همه عبادت الله و تقوه و اطیعون، خدا رو بپرستید، خدا ترس باشید، اطاعت از من بکنید، من پیغمبر خدا هستم، بیاید ببینید من چی میگم. حالا فرض کنید که همه می اومدن گفتن از جناب نوح شما چی میگید، ایشون هم همونا رو خودش گفت دیگه، هی تکرار میکرد. این قسمت دوم بحث که خدا در این نخستین تجربه پیامبری، این تعبیر رو توجه بفرمایید، نخستین تجربه پیامبری و نبوت که در قرآن بیان کرده به حساب قصه نوح، داره نشون میدهد که در این نخستین تجربه ما خواستیم نشان بدهیم که بیمایه چی فطیر است. یعنی با علی رغم این که اساس ارسال رسول، اساس سعادت بشر، اساس همه چیز مسائل عقیدتی است، و اساس مسائل عقیدتی هم چیه؟ توحید است و معاد، توحید است و معاد، مبدع است و معاد، همه اینهایی که همیشه بحثش هست. علی رغم این که اینطوره، اگر با صرف این بخواد پیامبر کار کنه به جایی میرسه نمیرسه؟ و ما آمن معه الا قلیل. طبیعی است که 900 سال هم ادامه پیدا بکنه، اونی که به اصطلاح ته قضیه میمونه بگو 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر، حالا 72 نفر، 80 نفر، آخرش 900 سال کار و یه تعداد محدودی، و ما آمن معه الا قلیل. تازه همین ما آمن معه الا قلیل رو وقتی زیر سوال ببری، اینا غیر از ایمان به خدا و سجده نکردن بت و دور بت نگشتن و سر به سجده خدا گذاشتن، کار دیگه ای هم خدا ازشون نقل کرده؟ آیا اینا غیر از این که به فرمایش حضرت نوح که بیایید ان استغفر و رب بکن انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، و بیایید استغفار بکنید تا آسمون برای شما دلش به رحم بیاد و بارانهای پربرکت بیاد و زندگیتون رو برا بشه، حالا واقعا با صرف استغفار و صرف خدا خدا کردن خدایو بارون بده تموم میشه قضیه و زندگی مردم درست میشه؟ وضعیت بیان و گزارشی که آیات قرآن کریم از قوم نوح داره این که این قوم بدبختی بودن در مجموع. حضرت نوح رو وقتی خدا میفرسته، میفرسته برای این که انی لکم نذیر مبین، نقل میکنه که من نذیر مبینم. خب نذیر مبین یعنی همه چیزو باید تغییر بده، نذیر مبین یعنی باید بیاد روی زمین به جای خدای آسمان. رسول یعنی چی؟ رسول خدا به جای خدا باید در روی زمین کارهای خدایی بکنه، باید احیای موتا بکنه، باید نادرستا رو درست بکنه، باید تغییر ایجاد کنه. اگه قحطی هست باید تبدیل به رفاه بشه، اگر مردم کار و زندگی ندارن که آیات نشون میده که کار و زندگی نداشتن، زمین داشتن، آب داشتن، به احتمال قوی با آب دسترسی داشتن، زمین هم در اختیار داشتن، نه زراعت حسابی داشتن نه تولیدات دیگه ای داشتن، هیچی نداشتن. خدا وقتی حضرت نوح رو میفرسه برای این کارا میفرسه، نتوانسته است، نه اصلا اینا رو ندیده از اول، گفته خب خدای مرد داده دست من، گفته اینو برو به مردم منتقل کن، منم اینو شب من منتقل کردم، روز منتقل کردم، اینجا گذاشتم، اونجا گذاشتم، اونجا فرستادم، اونجا فرستادم، با پست فرستادم، توی نمیدونم فضای چی گذاشتم، سر گذر وایسادم، مردم رو صدا کردم، در گوششون خوندم که چی آخر کارهایی که باید میکردیم. حالا حضرت نوح الان، نه الان، الان که 1500 سال، حضرت نوح وقتی که دید که پیامبر دیگری آمد با همون کیفیت، خدا به یه فرد دیگری به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، خدا به اون فرد هم به عنوان یکی از بندگان مؤمن خودش به او گفت که به داد این مردم برس، این مردم وضعیت که میبینید، تون زرقام من ما اون زرق آبا هم فهم قافلون، اینا مردمی که لقد حق القول علا اکثر هم فهم لا یومنون، وضعیتی که اینجوریه. حالا یا این زمان حضرت نوح، یا بدتر از زمان حضرت نوح، خیلی هم بدتر از زمان حضرت نوح، در جای خودش که در حدی که بحث شده و باید بشود سپرد به حضرت. صحبت 2300 سال نبود، صحبت 230 سال هم نبود، صحبت 23 سال بود در اون عرصه آنچنانی، در اون شرایط. ولی پیامبری که محتوای پیامبری رو درک کرد، دریافت و به عنوان آخرین پیامبر، به عکس اون نخستین پیامبر که نخستین تجربه بود که اگه که بندگان خدا رو خودمون رو بفرستیم بگیم برو رسالت بکن چجوری میکنه، خب اینجوری کرد دیگه. تو اون همه فرصت زمانی رسالت ما رو هم به خوبی ادا کرد، ولی به خوبی چجوری ادا کرد؟ هیچ چی جا به جا نشد، هیچ چی تغییر نکرد و نهایت رسید و با آمانه و احوه لا قلیل و اونا رو هم سوار کشتی کنه، اون رو پیاده کنه و بقیه رو هم از ما کمک بگیره که آب ببندیم. شما هم اونجا که داشتیم آیات رو میخوندیم شاید این توجه براتون جلب شد که کاری رو که خدا سپرده به نوح که این مردم رو نجات بده، بعد از 900 سال برمیگردونه به خدا، میگه این کار فقط از دست خودت برمیاد و منم بهت میگم که این چاره غیر از این نیست، که اون کار عبارت از اینه که اینا رو بشوری جارو کنی بریزی دور، چیزی از اینا عمل نمیاد. آیات رو خوندیم با هم دیگه در سوره اینطوریه. خب این اولین تجربه پیامبری است و مسئله پیامبری که از چیزایی که درش خیلی قابل توجهی که گفتم ما بحث موضوعی رو خیلی نقص داریم، این است که خدا نمیخواسته و نخواسته، مثل همون ولو شئنا، تعبیرات متعددی در قرآن کریم داریم در ارتباط با نبوت موضوعاً یا در مسائل دیگه که در نبوت هم مطرح میشه، که خدا نمیخواسته است به صورت غیر طبیعی، نمیخواسته است به بشر تحمیل کنه نبوت و رسالت رو، نمیخواسته است که بشریت به این نتیجه برسه که خب دیگه وقتی اینجوریه چاره ای نداریم، وقتی که یه نفر از جانب خدا میاد میگه من پیامبر خدا هستم، اگه حرفشو گوش کنیم گوش کنیم، گوش نکنیم سنگ بشیم، گوش نکنیم فلج بشیم، گوش نکنیم از همون بالای سرمون یه سنگ که وجود نداشته بخوره تو سرمون ما رو نابود بکنه، از زیر زمین ما رو بکشه پایین و از بین بریم، خوب ناچار دیگه. خدا نمیخواسته اینجوری باشه و به عکس میخواسته که مسئله نبوت و پیامبری در یک سیر طبیعی در طول زمان در گستره مکان سیر خودش رو بکنه، اونم نه با اون گستره مکانی به تصور خیلی ها که همه جا، نه انقدری که مسئله نبوت شکل بگیره، مسئله رسالت تبیین بشه، تعریف بشه. و خدا با این طراحی کرده از نوح تا پیامبر خاتم این مسئله رو در یک مسیر طبیعی انداخت که زمانی بتواند برسد به نبوت ختمی مرتبه، یه زمانی برسد به نبوتی که از اول از لحظه آغازش با تمام توانمندی و تمام کارایی و محتوای خودش چی میشه؟ عمل میکنه و فقط طول 23 سال اصلا اون منطقه ای رو که درش این نبوت آغاز شده تغییر میده، آدم ها رو کاملا متحول میکنه، همه چیز اصلا تاریخ رو ورقش رو برمیگردونه و اصلا شکل نگارش تاریخ رو عوض میکنه، از نو تاریخ رو شروع میکنه بنوشتن که از اونجا به بعد تاریخ بشریت میشه تاریخی که از زمان پیامبر خاتم و از لحظه شروع دعوت پیامبر خاتم آغاز میشه تا پایان دنیا میشه یک فصل جدیدی در زندگی انسان، در زندگی بشریت، که یکی از چیزایی که هرگز ازش نمیتونه محو بشه همین اسلام و قرآن و دعوت پیامبر خاتم و سیره پیامبر خاتم و تعلیماتش، چون فقط قرآن نیست که جاودان است، تعلیمات پیامبر اکرم هم جاودان است، احادیث نبوی پیامبر اکرم احیانا راجع به تعدادش، راجع به عباراتش، راجع به کم و زیادش اینا بحث داره، ولی مجموعه تعالیم پیامبر اکرم صدها برابره، صدها برابره اون مقداری که از تعالیم عیسی و تعالیم موسی علیهم السلام مونده برای بشریت، مونده، دست نخوردن مونده، و همه هم قبول دارن و همه هم میدونن که اینا تعلیمات پیغمبر اکرمه و این تعلیمات هم صرف عباراتی مثل عبارات بوذرج و مهر حکیم و غیره و غیره و غیره نیست، صحبت عبارات حکیمانه نیست، صحبت کلمات قصار نصایح لقمانی نیست، صحبت سیره و سنتیست که از قول و فعل و تقریر ترکیب شده بوده و طی درست مدت چندین قرن نبوده، ولی طی مدت پربار پرکار بسیار مؤثر 23 ساله‌ای بوده است که آنچنان همه اینا به هم پیوند خورده که قرن‌ها می‌گذره حضورش کمرنگ نمیشه، حضورش کاهش پیدا نمی‌کنه و هنوز هم اون قضیه طبیعی که خدا طراحی کرده بوده است، یعنی هنوز هم خود قرآن فرماید و قول الحق من رب بکن فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکو، با همه این تفاصیل هم هنوز حرف اول ما سر جاشه که هدایت هست، رسالت هست، دین هست، قرآن هست، قرآنی که این چنین ما فرد نافل کتاب منشای هست، تبیانند کل شای هست، تفسیر کل شای هست، در این حال پا من شاه همه فلیومن و من شاه فلیک پر، اونی که ما اساس قرار دادیم و همچنان اساس هست این است که انسان اختیار دارد، میتواند ایمان بیاورد، میتواند کفر ببرزد، میتواند گرایش پیدا کند، میتواند پس بزند و فاصله بگیرد، همچنان قضیه از همین قرار منطقه. خب حالا یه اسلامی مطرح شده و با پایان پیامبری و پیامبر پایانی اسلام خودش رو کاملا تعریف کرده، ریوزره و علت دین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، که مال آخر زمانه و اون کارگاه بقیت الله خیر لکم، ما بحث خدا رو شکر مفصل 4-5 ساعته داشتیم دربارش که چگونه این اتفاق می افتد که خدا اون آخر کار قبل از قیامت تمام عرصه زمین رو سر تا سر جهان رو زیر گستره اسلام در میاره و همه جا لیوزر حالت دین کلیده و لوکر هر کافرون لوکر هر مشکون، اسلام همه جا رو فرا میگیره و هیچ کس نخواهد بود در اون زمان مگر اینکه مسلمان است، به اسلام توجه داره، اسلام رو رعایت میکنه، مناسک اسلام رعایت میشه، اینو خدا وعده داده که همون آیه 55 سوره نور، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، آیه استخلاف، نام رو آشنا هستید زمین های کارگاه قبل آیت الاستخلاف، استخلفن نهم فی الارض ولی مکنن لهم دین هم لذر تضا لهم ولی بدلن نهم من بعد خوف هم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیعا، اثری از شرک دیگه در اون جامعه نخواهد بود، اینا رو خدا در اون زمان انجام خواهد داد، ولی تا اون زمان همینه، با همه این طول تفسیرها و با همه این برنامه ها همچنان انسان در دیدگاه خدا انسان مختار است،
اختیار کننده است، گزینش داره، انتخاب داره و همه چیز برای او بیان می شود. خاص میپذیره، نخواست نمیپذیره، خودش سرنوشت خودش رو رقم میزنه، این مائل الجنه و این مائل النار، یا مسیر بهش رو انتخاب میکنه یا مسیر دوزخ رو انتخاب میکنه، مسیر سعادت رو انتخاب میکنه، مسیر شقاوت رو، اما الذین سعدوا اما الذین شقوا، داستان همچنان از اول تا آخری. و خدا اولین در قصه نوح پیامبر ما باید به این مسئله خیلی توجه داشته باشیم که خدا خواسته از تجربه بسیار طبیعی بدون فشار خاصی رو در مسئله نبوت و رسالت با این نخستین تجربه به این صورت آغاز کنه و آغاز کرده و پاداش نوح رو هم در نظر گرفته، نوح رو هم به تمام دنیا معرفی کرده، مدال افتخار بهش داده و همه هر گاه که بحث بشه از این پیامبر بزرگ الهی که حدود 10 قرن پایمردی کرده، پایداری کرده، استقامت به خرج داده، مقاومت کرده و پای ادای رسالت الهی به عنوان نخستین پیامبر الهی ایستاده و بالاخره سهم حضرت نوح در اون روند پیامبری بعدی محفوظه. بالاخره پیامبری با این چنین سابقه‌ای، با چنین نخستین پیامبری آغاز شده که بعداً تعبیرات قرآن رو ببینید، نوح و ابراهیم و و و نوح باید می آمد، باید این سابقه در اراده خدا دیده شده بود که باید این مسئله طی می شد، همه می فهمیدن که پیامبری بوده 900 سال چنین و چنان و بعدم طوفان و غیره، اینا پایه قرار گرفته، نبوت های بعدی به این استناد کرده. حضرت هود اشاره به قوم نوح میکنه، حضرت صالح اشاره به قوم نوح میکنه، همه پیامبران را خود قرآن دیدیم چند بار تکرار شونده داره، کذبت قبلهم قوم. این یه گوشه قضیه پیامبری حتی در نبوت پیامبر خاتم هم همچنان هست. سوره قمر رو شما سوره شناسی کنید، دقت کنید، میبینید که خدا به این زبان هم داره با مخاطبین زمان حضرت رسول اکرم داره صحبت میکنه، داره به ابو سفیان ها و ابو جهل ها میگه که ما میتونیم مثل طوفان نوح شما رو چکار کنیم؟ میتونیم اگر شما بیش از حد مقاومت کنید و یه حدی با فراتر برید و با پیامبر ما بخواید بیش از یه حدی ستیز بکنید. خب ما تو همین سوره نوحه، هم یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجمع و یبلون دبر، استناد میکنه خدا، استناد عینی میکنه به قضیه نوح پیامبر و طوفان نوح و به همین شکل انذار میکنه فکیف کان عذابی و نذر، کاملا استناد مشهود صریح که ببینید اینجوری داستانه که ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها اینا متوجه بشن که چنین چیزی هم میتونه در انتظارشون باشه، یعنی میتواند یک دفعه عربستانی که به زحمت و خیلی به ندرت به خودش آب میبینه، میتواند یک دفعه بشود چی؟ بشود دریا و بعد پیامبر و همراهانش که مورد استضعاف و ظلم و آزار اونها هستن اونا بمانند و اینایی که خودشون صاحب همه کس و همه چیز میدونن به کلی از بین بروند و اینا اینو دیدن، جلوی چشمشون دیدن و اینا بنابراین کارایی های این سابقه است، این سابقه رو که خدا طراحی کرده، روی حساب طراحی کرده و هنوز که هنوز از در پایان دنیا بسیاری ذهن ها، بسیاری منش ها، بسیاری روش ها، بسیاری عقیده ها رو باید این قضیه نوح، قصه نوح پیامبر باید کارسازی بکنه، باید درست بکنه، خیلی از ایمان ها رو باید تقویت بکنه. خب تو رنج دیدی، گرفتاری کشیدی چند سال؟ 900 سال حرف تو گوش نکردن، خانم، آقا، مادر، پدر، استاد، نمیدونم معلم، مربی، فلان، آخ 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 واه وای وای حرف منو گوش نمیکنن. چند سال حبس زدی، چند سال اصرار کردی، چند سال مثل مقاومت و استقامت کردی و گوش نکرد؟ 900 سال یه الگوی 900 ساله داری؟ 900 سال اون بنده خدا خم به ابرو نیاورد، خدا اینو میخواسته وجود داشته باشه که همه جا کاراییش بتونه فعال بشه و هر کی هر جا
تو این مسائل جواب این قضیه من که 9 روز 9 ساعت 9 ماه 9 سال این کجا 900 سال کجا هنوز خیلی راه داره من باید مقاومت و استقامت رو اگه اون یه بنده مؤمن خدا بوده و منم فکر میکنم که یه بنده مؤمن خدا هستم و باید از اون بنده مؤمن خدا یاد بگیرم مقاومت و استقامت رو خدا بهش گفته این کاری که میگم بکن داره میکنه و نهایت توانش رو هم صرف میکنه کوتاه هم نمیاد من بنابراین چه جای گله دارم چه جای رنجیدن دارم هنوز وقت رنجیدن من نشده نرسیده حالا نمیرسه و اینجا یه اشاره رو هم اضافه کنیم حتی خود پیامبر اکرم وقتی خدا میفرماید فبه هداه مقتده یعنی پیامبران گذشته که ما در بحثای سیره گفتیم که پیامبر اکرم همراه این پیامبران حاضر بودن همه جا و همراه اونا نبوت کردن در خود شکل‌گیری پیامبر اکرم و نبوت ختمی مرتبت پیامبر اکرم هم این نقش داره یعنی خیلی جاها پیامبر اکرم به یاد نوح میفتن و به حساب نوح استقامت میکنن خیلی جاها به حساب نوح حرکت میکنن خیلی جاها به حساب یونس حرکت میکنن خیلی جاها به حساب موسی حرکت میکنن به حساب عیسی حرکت میکنن و به خدا معتقد حتی در خود نبوت پیامبر خاتم همه اینا سهم دارن تمام این انبیای گذشته که با طراحی عزیز و حکیم رو تو آیات خوندید برگردید دوباره نگاه کنید الله عزیز و حکیم خدای عزیز و حکیم این داستان و سامانه نبوت رو از اون آغاز تا این پایان طراحی کرده در این طراحی خدای عزیز و حکیم همه چیز رو دیده همه چیز رو سر جای خودش گذاشته که این دستگاه نبوت هیچ چیز کم نداشته باشه که چند بار اشاره کردیم متأسفانه چیزی که کم داره درک صحیح ما از این سامانه نبوت هست از خاتمیتش ما درک صحیح نداریم اولین پیامبرش رو درک صحیح نداریم خود پیامبری رو درک صحیح نداریم بفرمید بفرمید بنابرای بفرمید
دومیشم بیان میکنه
بله
دومیشم بیان میکنه
دومی چی؟
دو مورد هست داری کنند دو فقط بحث نداری ظلمه در حکمت پیامبری
گفتم ظلم تکرار شده نه گفتم دوتا گفتم دو بار ظالمین تکرار شده بود در سوره نجم هم که ما در این آیات در دفتر نیوردیم انهم کانوا هم عظلم بعد یعنی ظلم و طغیان بود که قوم نوح رو به اون سرنوشت دچار کرد نه صرف این که بت پرستی دارن خدا رو نمیپرستن بله میکروفون کجاست بله بله بفرمایید
در خصوص داستان آفرینش من همیشه برام سوال مطرح بود که خب ما میگیم که این حوا بود که حالا من نمیدونم دقیقا این کلمه درست رو من میگم یا طور دیگری معنا میشه میوه یه درخت معرفت رو به آدم تعارف کرد
این که گفتیم دروغ بوده
دروغ بوده
آدم به عکس آدم تعارف کرد حوا هم خانومی کرد و پذیرفت
توی تمام روایت هایی که ما خواندیم که در واقع آدم حتی چیزی که توی تاریخ به زن نسبت داده میشه این که نفوذ پذیرتر نسبت به مرد در مقابل شیطان از اینجا ریشه میگیره که ما میگیم شیطان به حوا گفت و حوا به آدم
گفت کتاب مقدس میگه ما بحث کردیم گفتیم دروغه بی اساسه
یعنی توی قرآن دقیقا برعکس مطرح شده
بله فعصا آدم و ربه فقوا سوره طه
و معناش
مثلا آدم اول معصیت کرد آدم به بیراه رفت فعصا آدم و ربه فقوا آیه رو در
سوره طه من میخوام اینو بپرسم آیا که اصلا مسئله گناه بودن و اشتباه بودن این رو اگه ما این رو در واقع بگیم میوه درخت معرفت و شناخت و آگاهی آیا این چیزی نبوده که ابتدای اون هدف آفرینش باشه یعنی خداوند انسان رو خلق کرد برای این شناخت اگر این اتفاق نمی‌افتاد بشر هرگز نمیتونست مسیری رو برای کمال در پیش بگیره و ما میگیم میوه درخت معرفت یعنی اصلا هدف نبوت مگر غیر از اینه که بخواد بشریت رو به معرفت و شناخت برسانه؟ هر جا شما توی تاریخ ببینید مثلا ملتی بوده، امتی بوده، بیشتر نادان بودن، بیشتر احمق بودن، پیامبری در اونجا ظهور کرده برای به شناخت رساندن اینها، برای به معرفت رساندن اینها. و جایی هم که ما قرآن رو در واقع پیامبر اسلام رو خط نبوت اعلام می‌کنیم، یعنی انسان در جایی هست که دیگه قرآن باشه، کتاب باشه، حدیث باشه، هر چه که باشه برای شناخت و معرفت اون در دست هست و خودش به حدی از رشد و کمال رسیده که بتونه دل پیگیر باشه و در واقع به اون که باید برای انتخاب درست برسه. اگه همین رو در نظر بگیریم، من فکر میکنم مسئله شیطان رو بحث من سر همون قضیه است. آیا این اصلا نباید اینطور میبود؟ اصلا اشتباه بودنش رو من میخوام بپرسم که شاید اصلا اشتباه نبوده، گناهی صورت نگرفته، خطایی نبوده، این آغاز آفرینش بوده، شروع بود، باید به این صورت میبود. مگر میشه فرشته ای که سالیان سال در قرب الهی بوده یک شبه بخواد اونطور طغیان کنه و موجود خبیثی بشه و در مقابل اراده خدا بخواد بگیسته؟ مثلا من اینه که قضیه شیطان رو اینجا بالاخره با عنوان موجودی که من فکر میکنم شاید آغازگر این کمال انسان، یعنی تأثیر داشته در آغاز کمال انسان و تأثیر مثبتی بوده به نظر من.
عبارت شما قالبش درسته، ولی همه بحث زیادی داره. ما توی کارگاه‌های متعدد به خصوص کارگاه قصه آدم و ابوالبشر در همین مجموعه قصص قرآن مفصل اینا رو بحث کردیم. اشاره به معرفت اشاره صحیحیه، ولی اون درخت معرفت و اینا رو ما بحث کردیم که اینا بافته‌ها و ساخته‌های کتاب مقدس، ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. من به حساب این که ما قبول نداریم، به حساب این که استناد ما به قرآن است و در قرآن چنین چیزی مطرح نشده. عبارات زیبایی که شما بیان کردین، عبارات میتونه درست باشه قالبش، ولی وسطاش یه فراز و نشیبایی داره که اونا همه جای بحث داره. این بحثاش غالبا شده و الان ما بحثمون نمیتونه بره به سراغ اون بحث ها. در مجموع اشارات شما خیلی خوب بود و اومدنش تو محتوای این کارگاه هم عیبی نداره، خیلی خوب شد که این توضیحات شما عبارات شما کنار هم اومد، ولی بعضی جاهاش خیلی جای بحث داره که ما الان فرصت پرداختن به اون بحث ها رو نداریم. از جمله همون مسئله درخت معرفت و اینا بحث شده در ما قصه آفرینش رو در همین سلسله قصص قرآن یک کارگاه بهش اختصاص دادیم. برخلاف قصص قرآنی که نوعاً بحث میشه، قصه آفرینش جزوش نیست. ما به قصه آفرینش یک که کارگاه 4-5 ساده اختصاص دادیم، مفصل بحث کردیم و مسائل کتاب مقدس و قرآن و اینها رو بررسی کردیم. این بحث رو باید برگرده به اونجا تا هر چیز سر جای خودش قرار بگیره. از جمله همون قضیه اینکه آدم و آدمی که از دلایلی که نمیتونسته پیامبر باشه همینه. ما در مباحث سیره بحث کردیم که پیامبر حتی قبل از پیامبریش هم نباید یک موردی رو داشته باشه که صریحا خود خدا راجبش بگه فحسا آدم و ربه و قبا. فردی که در سابقش معصیت خدا هست، قبا یعنی به بیراه رفتن، به صراحت بیان خود خدا، خدا تأکید میکنه که معصیت کرد، قبایت مقابل رشده، یعنی به بیراه رفت، کجروی کرد، اینو باید بیاد به ایمان پیامبر برگزینه. ما تو بحثای سیره ما بنیم بحثای سیره گفتیم که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، چون خدایی که در مشیتش گذشته که این فرد رو به عنوان رسول مبعوث به رسالت بکنه، از قبل باید زندگی او رو تحت نظارت خودش داشته باشه که سابقه ای که ناجور باشه وجود نداشته باشه در سابقه یک پیامبر. اینا رو بحث کردیم. همون جایی که گفتیم که سیره پیامبر سیره 23 ساله نیست، 63 ساله است و 63 ساله هم نیست، بلکه به گستره کل زمان
دامنه پیامبری از زمان نوح تا زمان پیامبر اکرم و بعد هم در ادامش اینا همه گستره سیره پیامبر اکرمه. صحبت 23 سال نیست که قبلش هر چیزی بتونه میتونسته بوده باشه. بحث قصه یوسف صدیق رو ما داشتیم، قصه ایوب پیامبر رو داشتیم، اینا همه زوایای مختلف این بحث هاست که در جاهای خودش بیان شد. خب
انشاءالله
خدا به هممون توفیق بده. خیلی کم کار کردیم، کارهای زیادی هست که باید بکنیم و اشاره کردیم که هر کسی هم به نحوی میتونه کار کنه. یکی میتونه محتوا آماده کنه بیاره بالاخره ارائه کنه، یکی میتونه اون محتوای ارائه شده رو پیگیر بشه دنبال کنه و به دست بیاره، اونها رو تعامل کنه، گسترش بده، روش سوال و جواب بگذاره و غیره. هر کسی باید به سهم خودش انشاءالله خدا به هممون توفیق بده کار بکنیم و این همه کار زمین گذاشته شده و دست نخورده رو بهش بپردازیم. هنوز هم خیلی قسمت های اساسی داریم در قصه نوع پیامبر که دیگه وقت داره کم بشه. بعد
تناقضی من از دعای حضرت نوح و خطابی که خداوندشون قرار میده، انگار حضرت نوح وقتی میگن که خداوند عذاب ناظرشون بر این ظالمان، جای دیگه خدا میگه ولی تو خاطر نیست الذین ظلموا انهم مغرقون. این انگار اولا در این 900 سال شاید حضرت نوح خیلی از خدا میخواسته که عذاب رو بفرست، من هر جور از اینها میخوام، اینا همون بیانات که تو کنتوره این روح داشتن، یعنی این که حتما آخر مفتصال از شیوه حضرت نوح انگار همیشه همین بوده، نه که اون آخر باشه. کافه به بایت هایی هم داریم که مثلا خداوند گفتن که مثلا کوده های رو بسار، بعد این کوده ها رو بشکن، اگه تو دلت میاد این کوده های خود ساختی رو بسکنی من دارم، یعنی بنده ها رو حلاف کنن. یه انگار گله و شفایت های شرکت نون بود و این سر رو خدا میکرده، یعنی زنده من اینجوری نشبسته بود که خدا من محفظ داد طول داد که عذاب نکنه و بعد ولی وقتی که دیگه تصمیم و بنابر عذاب شد دیگه وزرکت نون گفت که دیگه در رابطه با اینها با من حرف نزن. این یک سوالی برام داره که اینو
خب بیاد از آخر همین بیان خودتون رو از آخر بگیرید جوابش در میاد. این علماء مفسرین هم اشاره کردن که این همراهی خدا و حضرت نوح، یعنی کار به جایی رسید که هم خدا اراده کرد و هم دعای حضرت نوح بود، این همراهی دعا و درخواست حضرت نوح بود با اراده خدا، که وقتی درخواست بنده خدا به خصوص پیامبر خدا با اراده خدا یکی میشه عمل میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اون چیزایی که کنارش اشاره کردید توضیحات که دادید اینا همون روایات ساخته و پرداختهای مختلفه که غالبا اسرائیلیاته و اسرائیلیات هم نباشه اسرائیلیات نوع جدیده، یعنی اسرائیلیات میدین اسلامه که مسلمان ها ساختن با همون سبک اسرائیلی. از بیان قرآن اصلا این در نمیاد که از همون اول حضرت نو ضمن این که 900 سال ادامه داده از همون اول هم نق میزده غور میزده که اینجوریه اینجوریه، نه. حضرت نو بعد از بیان قرآن، یعنی که بعد از اون زمان ها منتها ما اینا رو معمولا کنار هم نمیذاریم، مثلا سوره نوح رو میخونیم توجه به قسمت های دیگه نداریم، قرآن همه قسمتاش با هم باید در نظر گرفته بشه، با هم که در نظر گرفته بشه و موضوعی دیده بشه یک قصه مثل قصه نوح پیامبر غیر از این ازش بر نمیاد که دوران مقاومت و استقامت حضرت نوح این حرفا توش نبوده، تا میرسه به آخر کار، به جایی میرسه که اون قضیه کشتی بساز، اولا طول زمانش باز مال اسرائیلیاته، طول زمانی نداره، یه چهار تا پاره تخت الواحن و دو سر رو به هم وصل کردن دو روز سه روزم حتی اکثر بیشتر زمان نمیبره، حتی کمتر. و بیان همینه، اون قضیه که حالا وقت کشتی ساختنه و برای نجات تو ما کشتی رو به وسیله کشتی تو همراهانتو نجات میدیم و انه هم مغرقون، اینا همه مال پایان کاره. و در این پایان کار هم دیگه حضرت نوح درخواستش از خدا اینه و هم اراده خدا اینه، همه هنگه. مثل خیلی جاهای دیگه که در بیان قرآن اراده خدا با اراده پیامبران یا حتی غیر پیامبران همراهه. در قضیه مادر مریم مقدس ما بحثشو داشتیم که اینجا اراده خدا با اراده با اون نظر مادر حضرت مریم همراه میشه و هم خدا داره خدایی خودش رو میکنه و آل عمران رو داره طراحی میکنه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، داره خدا آل عمران رو طراحی میکنه که مجتبی و مصطفی و برگزیده خودشه. مادر حضرت مریم هم در این روند داره، یعنی نظر تو لکه ما فی بطنی محرر رو، و تعامل انسان و خدا در قرآن خیلی زیبا دیدنی است. این هم از همون موارد تمام اون روایات رو اگر کنار بزنیم، متاسفانه این مصیبت بزرگی که ما داریم، شما می‌بینید در همین المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه، برای این میگم که فکر نکنید که شما وقتی مطلب میگید من جواب میدم مثلا به شما دارم جواب میدم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه، من یادداشت ازشون نقل کردم، یه موجوده که میفرمایند که آنچه نزد اهل کتاب است از قصه نوح پیامبر، محرفون مغلوبون، یعنی همه وارونه است و همه تحریف شده است. بعد چند برم اون طرفتر در کنار قصت و اوفه قرآن یه پس اختصاص میدن به قصه حضرت نوح در قرآن و قصت اوفه تورات. قصه نوح پیامبر رو از تورات هم نقل میکنن. بعد آدم میگه خب لابد صرفا نقل کردن دیگه، ولی وقتی بخوان تحلیل بکنن دیگه قرآنی تحلیل میکنن، بعد میبینی که 70% 70-80% توراتی تحلیل میکنن قصه نوح پیامبر رو، نه قرآنی. شما ببینید در یک جایگاهی مثل جایگاه علامه طباطبایی صاحب المیزان مسئله تا این حد حاده، تا این حد فاجعه واقعا عمیق، فاجعه گسترده است. و این هیمنه کاذبی که هیمنه مال قرآن باید می بود، همه افکار، همه نوشته ها، همه حدیث ها، حرف و حدیث ها، همه اینا باید تحت هیمنه و سیطره قرآن قرار می گیره. قرآن رو خدا می فرماید مهیمنن علی، قرآن رو خدا مهیمن قرار داده بر همه کتاب ها و غیر کتاب های آسمانی و زمینی قبلی. ولی متاسفانه تاریخ اینجوری پیش رفته است که از یه زمانی که این متون از قبلش که به صورت شفاهی گسترش پیدا کرده، کتاب اسرائیلیات احیانا در دسترس شما میتونه باشه، اونجا به تفسیر تحقیق کرده اون بنده خدا در کتاب اسرائیلیات که اول اومدن اینا به صورت شفاهی همه جا رو پر کردن از این حرفای ساخته و باخته خودشون، بعد خوب که گوشای همه پر شد از این مطالب، متن نوشتن. متنی که نوشتن مردم دیدن این متن با چیزایی که از قبل میدونن، ولی حواسشون نبود از کجا میدونن که بهشون داده، اینا با هم همراه شد و اسرائیلیات شفاهی شد چی؟ مکتوب. مکتوب که شد زمانی بود که کتاب فراوان نبود، شد تنها کتاب، شد کتاب مقدس، شد شروع همه دانشمندان، مورخان، مفسران، غیره، همه از قرآن، به جای اینکه از قرآن شروع کنن از کتاب مقدس شروع کردن، هرگز از قرآن شروع نکردن، هرگز به قرآن ختم نکردن، حتی منادیان و مدعیانش، بلکه از کتاب مقدس شروع کردن، به کتاب مقدس ختم کردن. و این وضعیتی است که ما همه جا داریم، این مصیبت ها اینجاست. هرگاه بخواد مطالب خودش رو اون صورتی که از نشون بده، باید با یه پرهیز خیلی دقیق تو همون کتاب اسرائیلیاتشون بحث کرده، نشون داده علمای بزرگی رو که در طول تاریخ اسلام منادی و مدعی مبارزه با اسرائیلیات بودن، خیلی از اسرائیلیات رو حذف کردن، مقابله کردن، گفتن ما هرگز نه قبول میکنیم نه میاریم نه نقل میکنیم. بعد نشون میده که کجاها گرفتار اسرائیلیات دیگری شدن. یعنی اگر از یه قسمتهای خودشون رو خلاص کردن، در یه قسمتهای دیگری گرفتار شدن. قضیه خیلی حاده دیگه، تا نوبت به ماها برسه باید خیلی حواسمون جمع کنیم. بعد هر چیزی که غیر از قرآن است و غیر از حدیثی که عین قرآن است، یعنی شرح قرآن است، بیان قرآن است، به هیچ وجه نپذیریم، تا چه بسا بتونیم در امان و با مسئولیت برسیم، قدم هایی برداریم، جاهای جلو بریم، به هیچ چیزایی دست بریم. بله بله اسم با شکوهی بهش داد. بله بله برای این بله به هم پیوند داره. بله ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجات، سفینت النجات بودن اهل بیت بودن، حدیث سفینه که حدیث مشهور نبوی است، مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نو خیلی خوبه که یادآوری کرد، من رکه بها نجا و من تخلف عنها غرق، اینا همه از همون مواردی گفتیم روی اون سابقه استواره، یعنی اون سابقه باید می بود و باید باشد تا پیامبر اکرم بفرمایند مثلا اهل بیتی، یعنی شما وضعیتی در انتظارتون خواهد بود در جامعه اسلامی بعد از من که یه وضعیت طوفانی است، به ظاهر نمی بینید که از آسمون باران سنگین نازل بشه زمین فوران بکنه، ولی طوفان، طوفانی که میتونه همه رو به باد فنا بده وجود خواهد داشت و اهل بیت من مسئلهشون مسئله سفینه نوح هست، باید سفینه نوحی میبود و همونطور هم که اشاره کردید خیلی اشاره به جایی بود که این و همین چهار تا پاره تخته و چهار تا میخ که گفتیم حد اکثر 10 تا میخ بیشتر نمیتونه باشه با 10 تا، یعنی بیان قرآن اینقدر دقیقه و به ما اصلا راه و اجازه این نمیده که بریم بگیم خب قرآن اینو گفته ولی حالا کتاب مقدس هم گفته که نمیدونم عرض و طولش اونجوری و سه طبقه و فلان و زرافه و فلان و اینا رو هم بردن سوار کردن اینا. آره؟ تمام قرار نبوده
میگن تمام.
خب تمام باید فهم شنونده عاقل لازم داره. خدا میفرماید تا زمانی که فارد تنور نشده هیچی، فارد تنور شد یعنی دیگه الان طوفان شروع شده، فاصله طوفان شروع شده و خود طوفان چقدره؟ یه فاصله بسیار کم است. در این فاصله کم خدا داره میگه که این حیوانات، یعنی خود به خود شامل حیوانایی میشه که در کنارشون با اونا زندگی میکنن و زندگیشون منوط به اوناست. نه همه، یکی گفته همه، این همه دنیا و همه حیوانات و همه اینا داستان سازی افسانه بافیه و کار از متاسفانه خیلی عظیمی که انجام شده عبارت از خیلی بدبختانه برای بشریت خسارت بار بوده، اینی که این افسانه سازی اومده اصل قصه نوح پیامبر رو با اون همه کارایش، با اون همه توانش که میشه چه برای عالی ازش برد، چه ذهنیت‌های خوبی باش ساخت در گروه‌های مختلف سنی، برای خانم‌ها، برای آقایون، برای خانواده‌ها که دائم به نوح پیامبر فکر کنن و قوی باشن، مقاوم باشن، ظلم ستیز باشن، به خدا پیوسته باشن، مؤمن باشن، وعده های خدا رو باور داشته باشن، این همه کارهایی همه رو از بین برده دیگه، یعنی همه ذهن ها مشغول اون افسانه ها شده، چیزای عجیب غریبی که نه باور کردنی است و نه اثر مثبتی.
سلام علیکم. اون
چون یاد حضرت نونه کار میکنه. بله بله، مثل صلوات دیگه، مثل اللهم صل علی محمد و آل محمد هست. وقتی شما صلوات میفرستید خب یاد میکنید در واقع از محمد و آل محمد، از اون الگوها تو ذهنتون فعال میشه، خودتون یه مقایسه میکنید. همین سلام علی نوح فی العالمین هم با همین ترتیب. بله همه پیامبران هم همینطور، این قصه های پیامبران نام پیامبران اینا همه اومده. البته ما چون اهل بیت علیهم السلام رو داریم، ائمه اطهار رو داریم، خود پیامبر اکرم رو داریم، این دیگه چون سرد آمد نبرد هم پیش ماست، ما نیاز نداریم که مثلا متوسط و حضرت عیسی بشیم. ولی نه اینکه اون نیست، ما با یاد کرده پیامبران الهی، با به قول شما حتی تکرار سلامون علی نوح فی العالمین، ما میتونیم به راه خوبی ببریم. در یکی از شاخه های عرفان اسلامی همینه که در عرفان اسلامی این الگودیریه ها رو دارن، این توجه ها رو، بعد این توجه ها رو به پیامبران الهی دارن و استفاده کردن، استفاده های عرفانی معرفتی کردن شدن نیست. بعد
بله
کاملا آفرین. خیلی آب چکار میکرد؟ همین میشه این تشبیه رو کرد، یعنی در بیان قرآن در قصه همه پیامبران یه طرفش روی کرده قرآن اینه که با سیره پیامبر اکرم، با قصه به اصطلاح محمد حبیب الله چی بشه؟ صلوات الله و سلام علیه مقایسه بشود و جایگاه پیامبر اکرم معلوم بشود که چرا و به چه ترتیب خدا ایشان رو پیامبر خاتم قرار داد و چگونه است که اون خواهرمون بیان میکرد، چگونه است که وقتی پیامبری به ختم میرسه و پیامبر خاتم میرسه دیگه خور میشه، کامل میشه، تمام میشه. اینا یه قسمت مهم بیانش در مقایسه با همین داستانهای پیامبرانی که این تجربه نخستین شروع میشه، تجربه های بعدی میاد، انشاءالله کارگاه دیگه هم داریم، اینا میاد هر کدوم قسمتهای بیان میکنه تا این تجربه آرام آرام به تدریج سیر خودش رو میکنه و در پیامبر خاتم شکل کامل میگیره و به گونه این میشه که دیگه بشه کل عالم رو تا قیام قیامت بهش سپرد.
خیلی ممنون از بابت کارگاهی که بودش. من مطمئن هست که همون مقداری که تغییر نگرش داشت.
خیلی ممنون که شما میگه آدم خستگیش در میاد یه چون خاصی
میدونم واقعا دشوار خود ارائه 4 ساعت ارائه مطلب قرآنی و مطلب قرآنی که نمیگید و در یه جلسه خارج بشید سوال بمونه، لحظه میکنید هر کسی هر سوال رو که در طول 15 تا 20 تا 40 تا 50 تا زندگیش داره و یه جوری دیدوزه شاید درسای زندگیش بوده مطرح میکنه و با روی بار با این قضیه برخورد میکنید. خود انشاءاللهش مزار به شما بده. من دو تا سوال دارم، یه سوال برای خودم، یه سوال برای مادرم. سوال خودم میپرسم، سوال مادرم چون احساس کردم داره حد میشه میخوبتون میدم و خودشون بپرسه و در شما خواهش بکنم و هر دو تاش ما هم پاسخ بدید. سوال من
اون داریم بتونیم آخرین دقایقمون رو بله.
من بعد ما میبینم سر دعاها تو مساجد تو مجاله دعای آیه آخر سوره نور رو به عنوان دعا میخونن، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین ولی المؤمنات. بعد من میبینم جمعی مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات دستاشو میبرن بالا میگن الهی آمین، ولی من دلم نمیشه از قسمت آخرش رو الهی آمین بگم که ولی از الظالمین اجزت الله را. ما یک خود لهوم رو به او و عدزت جاهلین رو داریم. یعنی شما اگه نمیخوای جاهلین و ظالمین و هدایتشون بکنی حداقل سعی باهاشون نداشته باش، چرا میخوای نابودشون بکنی؟
آره این نابود شدنشون هم چیزی درست نمیشه. یکی از مسائلی که قصه نوح پیامبر نشون داد همینه که بعدش اتفاقات چه افتاد. اوممون سنومت و اوم سومن جمعت سومن نا عذابون علیم، همینطور شد دیگه. مثل قبل بالاخره اون دو شاخه رگ رگ از این آب شیرین آب شور همچنان باز ادامه داشت. آخر همینه دیگه، حالا گیرم این ظالمین از بین رفتن، گیرم اون ظالمین هم از بین رفتن، خب نیم اگه به ظالمین روندشون ختم میشه مگه تموم میشه؟ بعد
بسم الله خدا من سوال نداشتم. دو مورد من اضافه کردم که
اضافه بفرمایید. دوم چه بایدیست؟
طبق قرارش خودتون میگفتید پیام ولیمولد تاکید کردیم مطلب من خواستم بیام این گرچه که پیامبران مختص این زمان خاص بودن و در یک مکان بودن، اما پیامشون همواره زنده است، حتی مختص یک مکان و زمان خاص که میگن فراتر از مرز مکان و زمان یه رنگ ویژه‌ای هم نداره، مختص یه نژاد و لهجه خاصی نیستش. من احساس کردم، یعنی رو دریافت کردم که امروز بیان شما شنیدم که پیام حضرت نوح اعتماد و توکل و امیدوار بودن، یعنی اینکه اگر اون چند نفری که فرمودید که اول اگر قرار سلسیت دادید ایمان با خدا ایجاد بکنه و در فرماشون بکنم توضیح دادید که تعداد مؤمنی که وارد کشتی شدن اینقدر هم افراد مؤمن بالا شدن که این کشتی اعتماد کردن به حضرت نوح، اعتماد پیدا کردن به خدا دن. به همه خاطره که حافظم توی که اشعاش روی سفر زنداش میگه ای دل از پیگ سما و میاد حسی و کند چطور نو هست کشتیبان به توفان هست نخور که توفان ما میگه بسار از کلیه حوادث و قدومان بگون میگه به خداوند اعتماد کنید توکل با خداوند داشته باشید و از برای هر حادثی و زنداز پیش بده را حسی میتونید از شبور کنید. همونطوری که حضرت نوح ثابت کرد چهار تا تخته و چهار تا چند تا میز تونست طوفان به اون عظمت رو به خوبی رو خیلی خوشی پشت سر بذاره. بعد مطلبی که مؤمنینی که وارد کشتی شدن وقتی که پیاده شدن من اینجور شنیدم که اینا دوباره دو دسته میشن، یعنی همچنان مؤمن باقی نمیمونن، به دو دسته تخته میشن
در ادامه. بعد
خواستم بگم که اون لحظه اعتقاد پیدا کردم، ایمان پیدا کردم. من در خودم میگم اگر من یک ویژگی رو در خودم احساس میکنم قوی شد و خداوند ایمانم قوی شد، به اون معروف نشم، به اون متکی نشم که من دیگه هستم همیشه جزء مؤمنین
خواهم بود. آفرین بر شما، یعنی دوچار غرور نشی که دیگه ما تضمین شده شدیم دیگه ما. بله اون فرمایش شما اون اممن ممممک اصل اون استناد بیان من اینه که اممن ممممک همون چیزی که آیون گرفتار شدن که چرا ممم ممم یعنی بعضی بعض اممن ممم و بعد و اممون یعنی و اممون ممم معکه که اونجوری هستن، یعنی دقیقا تقسیم و صراحت اینجا انجام میشه، تقسیم میشه به امم مم معک که مثل تو هستن با تو هستن و امم مم معک که جور دیگن ولی فقط مثل بقیه با تو سوار کشتی شدن، بذاری به حساب این که کافر نبودن مؤمن بودن ولی بیش از این نیست. ادامه شون
من دو تا معنی ها رو خواستم معرفی کنم که اگه شما تایید بکنید دوستان تایید کنم راجع به قصص قرآن مطالعه بکنم. یکی اسرائیلیات در قرآن که آقای دکتر حمید محمد قاسمی نوشتن، انتشارات سروش چاپ کردن
اسرائیلیات انتشارات سروش. بله
یکی دیگه هم داستان پیامبران در تورات تلمود ادبیات فارسی و قرآن، این انتشارات اطلاعات چاپ کرده آقای حمید یزدان‌پرست نوشته. و وقتی که دارم مطالعه می‌کنیم می‌بینیم بخش زیادی از اون چیزی که ما تو ادبیات فارسی مون داریم، مثل الان که بخش زیادی از اون چیزی که ما تو فیلمایی که ترجمه دین و مذهب می‌بینیم بیشتر برگرفته از اسرائیلیات و کتاب مقدس تا اون چیزی که ما توی قرآن
باهاش. آفرین بر شما. بعد به خودشون کتابایی از اون پرست اینجوریه واقعا. بله خیلی خوبه اگر که مطالعه کنن و عمق فاجعه رو بتونن برن از نزدیک مشاهده کنن.
کتاب دوم بعد
یه حمید یزدان‌پرست انتشارات اطلاعات چارت روزنامه اطلاعات نمایندگی های جاهای مختلف داره، اسمش هم طولانی بود،
داستان پیامبران
داستان
در تورات
تلمود که شرح اصطلاح تورات و قرآن. الله اکبر. خب دیگه بعد اللهم صل على محمد و آل محمد. دستتون درد نکنه، از همه سپاسگزاریم و ظاهرن یه عده‌ای به خاطر تغییر یا نمیدونم تنوع پیامک فکر میکردن که این کارگاه فرداست، حالا فردا که میان ما قبلا این درایت ها و تدبیر ها و مدیریت ها رو از حاج حمیدری دیدیم. انشاءالله فردا چه بسای پایگاهی اینجا درست کنن که به نحوی این بحث ها تکرار بشه و صحبت ها باز بشه و این تابلو هم که همچنان به دیوار نصب شده و یه سری چیزایی دیگه هم طبق معمول آقای مهندس صامدی آوردن برای شما به شما تحویل میدن که اگر خواستید فردا به نحوی ادامه بدید واقعا دیدید یه عده به حساب پیامک اومدن میتونید با همون لوازمی که در اختیارتون ادامه بدید. ما هم آنلاینیم اگر لازم شد با تلفن و ما هم متصل بشید انشاءالله در خدمت. فرمایش خاصی داشتید آقای حمیدری؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. هر چیز تعریف اینم برتر کامل
درش تقریبی حضرت نو میشه بگید ضعف داشتی نسبت
در مقایسه و پیغمبر اکرم بعد بله من دخل بیتی یعنی خدا نشون میده که در دعا من به جایی این که بگید فرزندان نمیده میشه سوال و غیر سوال سپاس همین